متشکرم از دوستان که در این هوای سرد گرمی کردن و در اینجا آمدن. شعری از مولانا به نظرم میرسد، گفت که گرم باشه سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. امیدواریم که ایام سعادت بخشتری در انتظار دوستان گرامی باشه. بنابر وعده ای که کرده بودیم، سه جلسه رو که امروز امشب سومین آنهاست، در باب مشخصات جهان جدید سخن می‌گوییم و انشاءالله در سه نوبت آتی که در ماه مبارک رمضان خواهد افتاد در باب نسبت دین و جهان جدید سخن خواهد گفت. در نوبت گذشته مقدماتی که آوردم این بود که جهان جدید در چهار نقطه با جهان قدیم تفاوت دارد و اون چهار نقطه چهار ستون است که هر عالمی بر آن ستونها قائم است. اونها عبارت بودند از اهداف و دوم وسائل، سوم مفاهیم و چهارم جهانبینی و تلقی هایی که آدمیان از جهان و تاریخ و بشر و خداوند و غایات نهایی زندگی دارند. گفتم که به تدریج و رفته رفته و به نحو غالب، نه به نحو جامع و نهاییت یافته، جهان جدید تفاوت‌های بزرگی با جهان قدیم پیدا کرده است. بارزترین و ملموس‌ترین آنها وسائلی هستند که آدمیان به کار می‌گیرند و در شکل تکنولوژی جدید تجلی کردن، اما این تنها تفاوت جهان مدرن و جهان کهن نیست. این یکی از میوه های آن است، ریشه هایی دارد که ریشه ها رو باید به نگاه فلسفی کاوید و فقط با چشم تجربی و امپریکال نمیتوان آنها رو دید. گفتم که حتی اگر همین وسائل رو هم درست نگاه بکنیم، خواهیم یافت که با هر وسیله به هر غایتی نمیتوان رسید و هر غایتی رو با هر وسیله نمیتوان تخمین کرد. لذا وسائل جدید به نحو مخفی و ناملموسی آیاتی رو هم بر آدمیان تحمیل میکنند، اهدافی رو پیش پای زندگی و انسان میگذارند که گاه آدمی از اون اهداف غافل است و به این ترتیب نه تنها ظاهر بلکه باطن زندگی رو هم عوض میکنن، محتوای اون رو دگرگون میکنن و آدمیان آگاهانه یا ناآگاهانه خود رو در شرایط تازه مییابند که برای او نه طراحی کردن و نه تعریف مشخصی دارن. همین تغییر اهداف و وسائل است که همراه میشود با تغییر در تلقی ها و در مفاهیمی که آدمیان دارن. مثال زدم که در دوران گذشته آدمیان در پارادایم تکلیف زندگی میکردن. مفهوم تکلیف یکی از هر بهترین مفاهیمی بود که سایه سنگین او بر زندگی آدمیان افتاده بود. انسان وقتی که به بلوغ میرسید، به بلوغ عقلانی، اولین و مهمترین سوالی که از خود میکرد این بود که تکلیف من چیست و اون کیست که در مقابل من ایستاده است و بر من اتوریتی دارد و حق دارد که از من تکلیف بخواهد و بر من تکلیف بکند و من در مقابل او موظف و مکلف به ادای وظیفه. این اصل و این مفهوم آنقدر بدیهی و اولی به نظر می رسید که هیچ کس در باره او گفتگو و چون چرا نمی کرد. درست همونطور که مفهوم حق در زمان جدید چنین جایگاهی رو اشغال کرده است. آدمیان از مطالبه حقوق خود هیچگاه دریغ نمی کنند و این امر رو همونقدر بدیهی می یابند که گذشتگان در ادای تکلیف این بداهت رو می دیدند. مفهومی به نام مفهوم حق در جهان ما و در زمان ما بسیار فربه شده است و جا رو بر مفهوم تکلیف تنگ کرده است. اگر در گذشته حق از بغل تکلیف بیرون می آمد، امروز تکلیف از بغل حق بیرون می آید. یکی دیگر از مفاهیمی که به اون اشاره کردیم مفهوم شک در مقابل یقین بود و برای گذشتگان رسیدن به یقین به سرتنتی یک امر بسیار آسان محسوب میشه. فلسفه گذشتگان، علم گذشتگان همه فریاد میزدن که یقین در اختیار آدمان است و قدم کوتاهی بیش تا یقین نداریم. کافی است انسان دقت ببرزد، دست از طمع و غرضها بشوید و عقل خود را آزاد بکند و با چشمان باز به حقیقت، به طبیعت، به تاریخ و غیره نظر بکنن تا به حقایق برسن و به اونها یقین ببرسن. نه فقط حقایق خارجی بلکه تکالیف آدمیان هم چنین وزنی داشت. رسیدن به تکلیف، تعیین تکلیف هم در مقوله یهودی یقینیات جا میگرفت و عالمان، فقیهان، حقوقدانان و غیره به راحتی تکلیف آدمیان رو معین میکرد. جهان جدید از این جهت تفاوت بیان و بارزی با جهان قدیم پیدا کرده است. شما که عموماً اهل علمی و با دانش و دانشها سرکار دارید، بیش از آن که در یقین متبر باشید، در ظن و شک متبرید. یعنی کمتر چیزی، کمتر جایز، کمتر علمی است این بوده که به ما بگوید که شما در این علم به حق به مطلق یقین ابدی جاودانی میرسید و هیچ حرفی روی حرف آن ها نمیتوانستند. چنین چیزی رو در بازار دانش امروزه کمتر میفروشند. اگر هم بگویند، آدمی در گفته گویندگان شک خواهد کرد. امروزه بازار ظن و شک یک نوع شکگرایی سالم رایجتر است تا اون یقینگرایی و جزمندیشی که نزد گذشتگان فلسفه مزد گذشتگان علمی بود که آدمی رو به یقین میرسان و معتقد بودن که حقایق جاودانی و ابدی رو کشف میکند و در اختیار آدمیان میدهد. تغییر و تحول عظیمی که اتفاق افتاده است این است که در حال حاضر برای این که بگوین فلسفه یقین نیست بگوین مثل ریاضیات میکند، در حالی که گذشتگان میگفتن که ریاضیات یقین نیست چون مثل فلسفه میماند. اینقدر این تحول و تفاوت در مواضع پدید آمده است. جهان جدید جهان اسکپتیسیزم است. یک اسکپتیسیزمی که به گیجی و حیرانی نمی انجامد، اما اون یقینیت و یقینیات گذشتگان رو هم پشت سر می دهد. از این دست تفاوت ها بسیار می توان نقل کرد و من پاره از اونها رو در نوبت های گذشته توضیح دادم. می‌رسیم به یک تفاوت عمده دیگر که می‌خواهم در این نوبت ذکر بکنم و توضیحاتی در باره آن بدهم. همچنان که از وبر نقل کردم که گفته بود که دوران جدید دوران دی‌میستیفیکیشن است، یعنی دوران اسطوره زدایی است. توصیف دیگری هم برای دوران جدید تاریخ بشر شده است و اون دوران سکولاریزیشن یا سکولاریزم است. با این ترم، با این واژه همه شما آشنا هستید. در کشورهای غربی اون را به منزله یک توصیف از وضعیت بشر معاصر و بشر مدرن به کار می‌برند. در کشور ما هم گاهی به منزله یک دشنام و واژه‌ای برای غیر خودی‌ها و برای بیگانگان به کار می‌برند. اما بدون اینکه فعلا درباره خوبی و بدی یا صحت و سقم آن داوری بکنیم، شناختن این مقول فریضه است. بدون تردید قصه سکولاریسم قصه اندیشه و انگیزه بشر معاصر است. اینکه میگوییم بشر معاصر یعنی اغلب آدمیانی که در دنیای مدرن و خصوصا در کشورهای مسموح و پیشرفته و صنعتی شده و توسعه یافته زندگی می کنن، جهانبینی سکولار دارند و در دل یک جامعه سکولار ساکنند و زیست می کنند. و این فرق فارقه که در تاریخ آنها اتفاق افتاده است و تاریخ کنونیشان را با تاریخ پیشینشان تفاوت جوهری می بخشد. این سکولاریسم دقیقا چه معنایی می دهد و حقیقتا چه اتفاق جوهری و مهمی در عالم آدمیان افتاده است که این نام رو بر او نهاده است؟ اونقدر کتاب، اونقدر مقاله در این باب نوشته شده است، اونقدر تحلیل ارائه شده است که حقیقتا گیج کننده است و تقریبا به تعداد نویسنده بینندگان شما می توانید تعریف در باره سکولاریسم و تحلیل در باره پیشینه و تاریخ سکولاریسم پیدا بکنید. اما در تمام اینها یک عنصر که می توان گفت تقریبا فرعی ترین عنصر سکولاریسم هم هست به نحو مشترک یافت می شود و ذکر می شود. آن عبارت است از جدایی دین از دولت، جدایی استیت اند چرچ به تعبیر اینها. این قصه جدایی دین از دولت که به منزله سمبول سکولاریسم گرفته می شود، چنان که گفتم یکی از میوه های فرعی سکولاریسم است. اما چون ملموسترین، بارزترین و آشکارترین میوه و نتیجه سکولاریسم است، موعن بر او انگشت نهاده می شود. اما توقف کردن در او و خاتمه دادن امر به اینجا البته گمراه کننده است و باید قدری به عقب برگشت و ریشه های تاریخی و فلسفی سکولاریسم رو دید، چون بدون او نمیتوان فهمید که در تاریخ مدرن چه اتفاق عظیمی افتاده است. من در سخنان خودم گفتم که سکولاریسم هم به انگیزه آدمیان برمیگردد، هم به اندیشه اونا. در بکار بردن این دو واژه من عمد داشتم و الان هم میخوام همونها رو بازتر بکنم. ما آدمیان مرکب از دو مقوله، از دو عنصر، یکی انگیزه های ما و یکی هم اندیشه های ما. حتی اون انگیزه های ما هم تابع اندیشه های ماست. اون که مولوی میگفت برادر، تو همین اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای حرف درست نمیزن. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو ایمه گلخنی. تعریف مولوی از آدمیان این بود که ما آنیم که میدانیم. ای برادر، تو همین اندیشه ای، تمام حقیقت تو، شخصیت و هویت تو را اندیشه تو تشکیل می‌دهد. و این اندیشه اگر نیک است تو نیکی، اگر بد است تو بدی، اگر کج است تو کجی، اگر راست است تو راستی. در جای دیگر مولوی می‌گوید که جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چریتون بیشتر دارد خبر. چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه‌تر با جان‌تر است. میگوید که حقیقت جان ما و روح ما عبارت است از آگاهی، با خبری. لذا هر کی آگاه‌تر جاندارتر، به معنای واقعی کلمه جان او فربه‌تر است، چاق‌تر است، به لحاظ روحی نه به لحاظ جسمی. هر که او آگاه‌تر با جان‌تر است، اقتضای جان چو علم آگاهی است، هر که ناآگه بود جانش توهیست. چون اقتضای جان آگاه بودن است، ناآگاهی مساوی است با چی؟ با توهی بودن از جان، توهی بودن از روح. منتها فهم سخن مولانا در اینجا که مضمون کلامی است که ملا صدرا هم در مورد آدمی دارد، محتاج این است که ما انگیزه رو هم مندرج در اندیشه بکنیم. یعنی بگوییم که آدمی اندیشه است به علاوه انگیزه، انگیزه بر عمل. منتها انگیزه ها هم از اندیشه ها جا می گیرن، به تبع اونها و به تناسب اونها پیدا می شوند و تحقق می یابند و منشأ تأثیر در عالم خارج می شوند. ما گاه چیزهایی رو می دانیم، هنگامی که می دانیم ما حالت منفعل داریم، به صورت یک تماشاچی یا یک دوربین عکاسی در مقابل واقعیت ایستادیم و از اونها عکس برداری می کنیم. اما هنگامی که دست به عمل میبریم، ما واقعیت رو تغییر میدیم و در عالم خارج تأثیر میگذاریم. نوع تأثیری که میگذاریم بستگی دارد هم به نوع دانش و آگاهی ما، هم بستگی دارد به نوع انگیزه ما. گاهی انگیزه های ما نیک است، گاهی تخریبی است، گاهی از سر مهر است، گاهی از سر دشمنی است و اصناف و انواع انگیزه ها که در آدمی میتواند وجود داشته باشد و همینا هم منشأ آثار میشه. بنابراین ما مجموعی از انگیزه ها و اندیشه ها هستیم. حالا اگر بخوایم در باب سکولاریسم سخن بگوییم، سکولاریسم در حقیقت دو کار کرده است. یکی این که اندیشه ها رو سکولار کرده است، دوم این که انگیزه ها رو سکولار کرده است. و آدمی چون معجونی است، مؤلف و مرکب از این دو عنصر، وقتی که این دوتا تغییر کردن، آدمی هم تغییر میکنه. آدمی که تغییر کرد، جان که تغییر کرد، جهان هم تغییر می کند.
انسان که تغییر کرد، تاریخ انسان هم تغییر خواهد کرد. به تعبیر اقبال لاهوری، چون که در جان رفت جان دیگر شد، جان چو دیگر شد جهان دیگر شد. چون این جهان رو ما می سازیم، این جهان حول وجود آدمی ساخته می شود و آدمی رفتی که تفاوت و تحول پیدا کرد، تاریخ و جهان و همه چیز به تبع رنگ دیگر خواهد یافت و دگرگون خواهد. خب من از این در باب واژه سکولاریسم توضیح بدهم تا به حقیقت و معنای اون برسیم. سکولاریسم در فارسی ترجمه معینی ندارد. چند نوع ترجمه برای او پیشنهاد کرده اند ولی هیچ کدام اونطوری که باید و شاید جا نیفتاده. لذا میبینید که ما همچنان سکولاریسم رو به کار میبریم. برای پس کنید کلمه سیتیزن، خب این واژه شهروند تقریبا خوب جا افتاده و ما دیگه امروز بی‌نیاز از کلمه سیتیزن هستیم، میتونیم شهروند رو به راحتی به کار بگیریم. اما برای سکولاریسم چیزی وجود نداره. گیتی گرایی یا دنیا گرایی امثال اینها گفتند که پر بیراه هم نیستن، تقریبا هم با معنای سکولاریسم منطبقن، اما چون که گفتم تداول و استعمال و رواج کافی پیدا نکردن. عرب ها به جای سکولاریسم کلمه علمانیت رو گذاشتن. در اونجا هم این کلمه حکایتی ایجاد کردن. اولا اختلاف است که این کلمه رو بعد علمانیت خون یا علمانیت خون. خود عرب ها هم در این باب اختلاف کردن و این اختلافشون منتقل شده به دیگرانی که در فرهنگ های دیگر از این کلمه استفاده کردن. اگر از علمان، اگر علمانیت بخونیم، خب از کلمه علم میاد و تقریبا به معنای علمی کردن است. این یک نوع مصدر جعلی است که در عربی میسازن، مثل عقلانیت مثلا، یعنی عقلی کردن. علمانیت هم به معنای علمی کردن است. گویی که در سکولاریسم اتفاقی که می افتد این است که اندیشه ها علمی بشوند، نگاه آدمی به جهان و به پدیده های جهان علمی بشوند. این یک معنا و یک نوع قرائت واژه است. اما قرائت دیگه که علمانیت باشه، اون از عالم میاد، یعنی عالمی کردن، یعنی دنیایی کردن، تقریبا مشابه و معادل با همون گیتی گرایی که در زبان فارسی اختیار کرده، یعنی نگاه ها از آسمان فقط به زمین دوخته شود، از غیب برداشته شود و به عالم شهادت معطوف بشود، از خدا برگرفته شود و فقط به این دنیا خلاصه و منحصر بشود. عالم کبیر، عالم غیب، عالم ماوراء طبیعت همه فراموش بشود، همه پس پشت افکنده شود و فقط این جهان مادی محسوس ملموس مورد توجه و مطالعه و نظر شخص قرار بگیرد. این معنای علمانیت است. اگر این معنا را هم در نظر بگیریم، باز با کلمه سکولاریسم تناسب و تطابق زیادی دارد. عموم عرب ها البته معتقدند که همون علمانیت درست تر است و اون رو باید خواند و معنای علمی بودن رو از او باید گرفت. حالا لازم نیست ما خیلی در واژه ها بمانیم، اما میخوام عرض بکنم که قصه سکولاریسم و همین دلایل که می‌بینید قدر پیچیده شده است. در اینجا هم، یعنی در مغرب زمین هم این مشکل وجود داره. یعنی گمان نکنید که سکولاریسم معنای کاملا روشن و تعریف مجمع علیه دارد که همه اون رو قبول کرده باشن. اینطوری کلمه سکولار خب کلمه لاتینی است و به معنای حالاست، به معنای حالا در زمان حاضر، دقیقا معناش این است، این زمان. و لذا سکولاریسم در حقیقت به معنای توجه به حال کردن است، توجه به حال کردن. من اگر مجاز بودم که تعبیرات صوفیان رو در این باب به کار ببرم، که البته نه مجازم و نه کسی دیگری مجاز است، آنگاه میگفتم که سکولاریسم دقیقا معنای علم الوقت بودن رو میدهد. درست اگر بخوام یک ترجمه منطبق با سکولاریسم رو از فرهنگ و ادبیات خودمون بیرون بکشیم، باید کلمه ابن الوقت رو به جاش بگذاریم. ولی خب شما میدونید ابن الوقت در ادبیات صوفیانه ما یک معنای میداد که به سکولاریسم ربطی نداره، در ادبیات سیاسی معاصر ما هم معنای میدهد که باز به سکولاریسم ربطی ندارد، مگر اینکه ما این هر دو تا معنا رو از او بیرون بکشیم و یه معنای سوم رو توش بگذاریم، وقت در اون صورت در ابهام کار خواهیم افزود. یعنی وقتی که این کلمه‌ای که شناسنامه داره، تاریخچه داره، معنا داره به کار ببریم اما معنای دیگری رو از اون مراد بکنیم، دو خیرت و دوزگیجی به کار نخواهند آمد. ابن الوقت نزد صوفیان ما درست به معنای این بود که صوفی باید در زمان حال زندگی بکنند و به گذشته و به آینده اصلا نباید نظر داشته باشند. به تعبیر مولوی آتش اندر زن به هر دوتا، به کی پر گره باشی از این دو همچونه، تا گره بانه بود همراز نیست هم نشینه اون لب و آواز نیست. صوفی ابن الوقت باشد یک رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ نقد را از نسیه خیزد نیستی. گفت فکر گذشته باید کرد، چون آدمی اگر در گذشته بماند مرده است. انسان باید گذشته ها را در گذشته دفن میکند، آینده هم که نیامده و نباید اون رو ببیند، باید حق حال رو ادا بکند و مقتضای حال عمل بکند. این متعلق است به عالم تصرف. درست شده این که شما در فصل زمستان به مقتضای زمستان عمل میکنید، لباسهای زمستانی میپوشید، خانه‌تون رو گرم میکنید، غذاهای زمستانی میخورید، در تابستان به مقتضای تابستان عمل میکنید. این یه نوع ابن الوقتی است در معنای صحیح کلمه که ما در زندگی عادیمون هم داریم. در افرادی که اهل احوال روحی هستن دقیقا همین خزان و بهار رخ میده. قول بولوی عقل یک دم باخته بار، دم بدم در تو خزان است و بهار. آدمی اگر حساس باشه و روی احوال روحی خودش نظاره داشته باشه، این زمستان و تابستان و بهار و خزان رو کاملا میبینه. وقت ابن الوقت بودن در اون مکتب، در اون اسکول فکری، معناش این است که هنگام بهار روح شما جامعه های بهاری بپوشید، هنگام زمستان جامعه های زمستانی بپوشید، هنگام قرب، هنگام برف، اینا احوال مختلف هست و مقتضیات مختلف دارد. این معنای ابن الوقتی است. در ادبیات سیاسی جدید ما هم که ابن الوقت این آدم اپورتونیست، فرصت طلب، متلون، بوقلم و مزاجی که همیشه به هر طرف می رود و عضو حزب باد است و فلان و هیچ پرینسیپلی، هیچ اصلی ندارد، و این معنای ابن الوقتی. اما سکولاریسم البته هیچی که از این دو معنا رو نداره، ولی لفظاً فقط به لحاظ محتوای واژگانی اگر بخواهیم برای او معادل کلاسیکی انتخاب کنیم، البته این برفتی ولی خود بنده توصیه نمی کنم و این کار درست نیست. ابن الوقت بودن در اصطلاح کنونی که در ادبیات فلسفی و اینتلکچوالی مغرب زمین به کار می رود، به معنای اهل این زمان و این دوران و این مرتبه از وجود بوده است. شما با تعبیرات تمپرال اوردر و اترنال اوردر لاجرم آشنایی دارید. ما نظور این تعبیرات رو در ادبیات فلسفی، ادبیات عرفانی خودمون داریم. جهان رو به دو منطقه تقسیم میکنن، یک منطقه لازمان که به اون میگوین اترنال اوردر، مرتبه لازمان، وقتی میگیم ابدی یا جاودانی منشی نیست که زمان بی نهایت در اونجا وجود داره، معناش این مثلا زمان وجود نداره. اترنال اوردر به معنای مرتبه و منطقه لازمان است در این عالم، جایی که اصلا زمان نیست. بعد در مقابل او یک مرتبه دیگری از وجود و تصدی وجود دارد که به او میگوین تمپرال اوردر، این مرتبه زمانی، مرتبه و منطقه که زمان و زمانیات در او جا دارد، به طریق اولا آدم ماده یکی از سربهترین عناصر این عالم زمان است، عالمی که تحت سلطه و تحت گذر زمان قرار گرفته. لذا اسم دیگر عالم ماده عالم زمان است یا مرتبه زمان است. یعنی یک موجود رو از طریق یکی از مشخصاتش نامگذاری کردن، این زیاد اتفاق میفته که آدم وقتی نام بر چیزی میخواد بگذاره، به یکی از ابعاد او، یکی از مشخصات او نظر میکنه و بر حسب او نام گذاری میکنه. سابقا یادتون باشه کلاس های شبانه رو میگفتن کلاس های اکابر. چرا میگفتن کلاس های اکابر؟ چون بیشتر بزرگ سالا میرفتن توی این کلاس ها به اسم آمدن و حالا کلاس شبانه لزومن کلاس اکابر نیست، بالاخره جلنتران ممکنه برن کلاس شبانه درس بخونن روش ننوشته، اما یکی از مشخصاتش رو در عمل این چنین اتفاق افتاده بود که روزا بیشتر جوانترها به مدارس و درستان بیره میرفتن، شبها کسانی که روز کار میکردن و میرسیدن مدرسه برن کلاس های اکابر میرفتن. این نامگذاری ها اتفاق میفته. در مورد عالم هم چنین اتفاق افتاده است. مرتبه لازمان رو که مرتبه روحانیات و ماوراء طبیعت و غیب و سوپرنچرال باشه اون رو اترنال اوردر نامیدن و این جهان ماده رو تمپرال اوردر، به دلیل اینکه زمان چسبیده به عالم ماده است. ما زمان بی ماده و ماده بی زمان نداریم. زمان فرزند حرکت است، حرکت هم همیشه با ماده همراه است. اینا البته بحث‌های فلسفی است. اگر کسی اون مقدمات رو قبول داشته باشه اون وقت به این نتیجه میرسد که زمان و ماده بدون یکدیگر نمی‌شوند، چه بگوید عالم زمانیات چه بگوید عالم مادیات، این دو تا به اصطلاح فلسفی اینجا کو اکستنسیون یعنی مسابقه اینه برای هم منطبق میشوند، یکی میشوند. باری وقتی که میگیم سکولاریسم یعنی توجه و منحصر کردن به عالم زمانیات یعنی به عالم ماده، این خلاصش، یعنی اسم زمان رو میبریم اما از ورا زمان به ماده و مادیات نظر داریم. پس سکولاریسم یعنی همون عالم ماده گرایی، یعنی توجه رو به این عالم معطوف کردن و از عوالم دیگر به فرض وجود چشم برگرفتن و غفلت گزیدن، خواه اون عوالم دیگری باشن یا نباشن. اون عوالم دیگر مشخصا دو تا بیشتر نیستن، یکی عالم ماورای ماده است، یکی هم عالم آخرت است، یعنی دنیایی که عالمی که پس از این حیات این جهانی در انتظار ماست. دو عالم دیگر میتوان تصور کرد که هر دو عالم میتوانند هم در اندیشه ما هم در انگیزه ما تأثیر قاطع و قطعی بگذارن. وقتی که این دو تا رو ما کنار گذاشتیم یا انکار کردیم یا اصولا از دید خودمون بیرون نهادیم، حالا ولو انکار هم نکنیم، اون وقت البته جهان ما جهان خردتر کوچکتری خواهد شد، انگیزه های ما عوض خواهد شد، اندیشه های ما هم عوض خواهد شد. مولوی البته با یک دید تحقیر کننده ای آدمیانی که این چنینی اندیشند رو مثال میزند، بگیم موش کوری که در گوشه یک سوراخ در زیر زمین زندگی میکنه، تعبیرش اینه، یعنی دقیقا انگوش میگذاره روی اندیشه و انگیزه این موش کور که در بن سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. به این دوتا مصرع خوب توجه کنید، در بن سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت، میگه دانایی او، علم او، آگاهی او به قد و قامت اون سوراخ که اون حفره ایست که تو زندگی میکن، که بیشتر از اون که نمیبینه، بیشتر از اون که نمیشناسه، دنیاش انگیزه هاش هم در خور همان سوراخه، یعنی حد اکثر حسی که بزنه، دوشی که بزنه، تلاشی که بکنه این است که این حفره رو، این سوراخ رو، اون خانه کوچک زیرزمینی خودش رو بسازه، مثلا مزین بکنه، آباد بکنه، همین دیگه، چیزی بیش از این نیست. در بن سوراخ بنایی گرفت، این انگیزه اوست، در خور سوراخ دانایی گرفت. میگوید که آدمی که گرفتار چاه مادیات و این عالم ماده است، به تعبیر خودش میگه تو درون چاه رفتستی ز کاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ، تو سرتو کردی تو چاه، بعد میگی دنیا تنگه، تقصیر دنیا نیست که تقصیر تو، سر به بیرون آرا بنگر ای دنی، این جهان پر آفتاب و نور ماه، تو فروهشته سر فرو برده به چاه، که اگر حق است او اون روشنی، سر به بیرون آرا بنگر ای سنی. خب هی میگی که اگه راسته مگه راسته، فقط توی تکونی بکن، به سر توی حرکتی بده، خواهی دید که راست. یه قصه کوچیکی رو اینجا براتون بگم، این داستان خیلی زیبایی است که یکی از بزرگان آورده است. میگوید که یه پادشاهی بود که از همه نعمت‌ها و قدرت‌ها برخوردار بود، یه شب در کاخ خودش به خواب رفت مثل هر شب، منتها اون شب یک حادثه خیلی جالبی اتفاق افتاد. اون حادثه جالبی بود که ایشون در خواب دید که یک نوکر است و نوکری که او رو گماشتن به تمیز کردن کاخ شاهی و زیر زجر تمام این باید کاخ شاه رو تمیز کنه. تمام آرزوی او در خواب این بود که چه میشد که من شاه بودم، از این زجر و مشقت رهایی پیدا میکرد. بعد اون بزرگ میگه تنها یک قدم او با شاهی فاصله داشت، اون که بیدار بشه. همین، اگه بیدار میشد میدید اصلا شاهه، احتیاجی نداره که تلاش دیگری بکنه. توصیه عموم بزرگان و پیشوایان اخلاق همین بوده است که آدمی یه بیداری احتیاج داره، یه چشم باز کردن. تعبیر مولوی گفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس تانت میشد بحر را خاشاک و خست، یه طور چشم خدا به ما بده تمام است دیگه، همه چیز درست خواهد شد. خب پرانتز رو ببندیم، توی سراغ سکولاریسم. عبارت بود از توجه کردن به این عالم، به عالم ماده، و چشم برگرفتن از مراتب دیگر وجود، اون مراتب لازمان، مراتبی که برای این حیات تنگ مادی ما قرار دارد. و این چشم برگرفتن هم در دو جا تحقق پیدا میکنن، یکی در اندیشه های ما و دیگری در اندیشه های ما. یعنی انسان دانستنی های خودش رو منحصر کند به اون چیزی که توی این عالم ماده میشه دید و خواند. این میشه سکولاریزم در اندیشه. این عالم طبیعت خیلی عالم فراخی است، البته خیلی هم دانستنی در او هست. این علم با اینکه دو سه قرن است، چهار قرن است این چنین با شتاب میدرد، هنوز همه علما، همه دانشمندان و متجربین معترفند به اینکه یه عشقی از معشار واقعیات های این عالم رو هم کشف نکردن. اونم تازه توی دامن تئوری ها، یعنی زنون و سکوت کوته میکنن، به یقینیات چندانی هم که نرسیدن. این قصه اندیشه های ماست وقتی که معطوف به طبیعت بشود. از اون طرف انگیزه های ما، انگیزه های ما هم اگر سکولار بشود، یعنی انسان فقط برای همین حیات، برای همین معیشت دنیوی و همین دنیا جوش بزن و تمام هم و تلاش خودش رو معطوف به این بکنه، به چیز دیگری نیندیشد، برای جای دیگری کاری نکند، حساب دیگری در زندگی و در عمل و در ذهن خودش برای هیچ چیز دیگری باز نکند. معنای سکولاریسم دقیقا این است. وقت اگر این پیاده بشه در زندگی آدمی و انسان تماما مسخر این اندیشه سکولار بشود، یعنی انگیزه خود رو به او بدهد، اندیشه خود رو به او بدهد و در اختیار او بگذارد، یه انسان کاملا متفاوتی خواهد شد، کاملا متفاوت خواهد شد و همان می شود که امروز شده است. تفاوت‌هاش هم جنبه های مثبت داره، جنبه های منفی داره که هر دوتاش رو هم باید با هم دید و با هم سنجید. اما به طور کلی عالم آدمی خیلی کوچکتر خواهد شد و در این عالم کوچکتر انسان گاهی موفق‌تر هم به نظر می رسد. درست مثل یه پادشاهی که فتوحات کمی است، یه مملکت کوچکی در اختیار داره، خیلی موفق‌تر پشتیبانی می‌کنه. اگر این دنبال کشورگشایی بره و توسعه طلبی بکنه و یه کشور بر کشور بر کشور اضافه بکنه، درسته که به ظاهر امپراتوری او خیلی بزرگ میشه، قلمروی فتوحات او گسترده میشه، اما به همون نسبت کفایت او در مملکت داره هم کاسته خواهد شد. سبب این که انسان در جهان جدید از بعضی جهات موفق‌تر به نظر میرسد این است که دایره و قلمرو حکمرانی و منطقه تصرف عملی خودش رو کوچکتر و کوتاه دامنه تر کردن. اما به همون نسبت یک چیزهایی رو هم باخته و از دست دادن. اما اینا متعلق به منطقه داوریست. من الان در مقام داوریست. اونجا که میخوام بگم تشریح سکولاریسم هست. از انگیزه شروع بکنیم، ببینید که انگیزه ها رو سکولار کردن به چه معناست و کجاها دقیقا تأثیر میگذارد. ببینید ما از پیامبری و از نقش پیامبران سخن زیاد گفته ایم یا درباره شون زیاد شنیده ایم. من به یک نکته اینجا اشاره میکنم که مرتبط با بحث است. پیامبران همشون یک کشف بسیار مهم رو انجام دادن. اون کشف مهم این بود که اینها فهمیدن، دانستن و بعد هم به مردم و به پیروان خودشون آموختن که کارهایی که خودشون خوبن مرضی خداوند هم هستن و کارهایی که خودشون بدن مقذوب خداوند هم هستن. من نمیدونم شما اهمیت این مطلب رو چقدر درک میکنید، چقدر پی میبرید. هرچه هست بعدن دادم و دربارش فکر بکنید. ببینید بعضی از کارها هست که عقل ما میگوید که خودش خوبه، بعض از قرآن هست که عقل ما میگه خودشون بده، یعنی اصلا اتفاق اقلاست به مثال دروغگویی، اگر نه همه جای همه جا، در اکثر موارد بد است. راستگویی در اکثر موارد نیکوست، خیانت بد است، خدمت خوب است و امثال اینها. این تشخیص اقلای عالم است. حتی اگر پیامبران هم نیامده بودن، اقلای عالم حکما این تشخیص رو داده بودن. نمیگم افراد عامی، ولی افراد فهمیده، افراد آگاه و حکیم این درک رو داشتن، میدانستن، آموزش هم میدادن، تو کتاباشون هم مینوشتن که باری از کارا خوبه، باری از کارا بده، در بارش هم بحث بسیار میکرد. کشف پیامبران این بود که گفتن اولا خدایی هست و خدا رو نوعاً پیامبران به مردم معرفی کردن، و ثانیا گفتن که اتفاقا پسند و ناپسند خداوند با همین نیک و بد عقلانی منطبق است. یعنی اون چرا که عقل آدمی میگوید خوب است، خداوند هم اونا رو دوست داره. اون چرا که عقل آدمی میگوید بد است، خدا هم از اونا بدش میاد. اینا به دو سو و به دو قبله متوجه نیستن که انسان اگر خدا پرست شد کارای نیک و بدش فرق کند با وقتی که خدا پرست نیست. خدا شناسان به راهی برون و عقلای قوم به راه دیگری برون. علل اغلب و علل عموم این دو مسیر با همدیگه منطبقن. یعنی به تعبیر دیگه خداوند عالم عقل آدمیان رو چنان کوب کرده و چنان ساخته است که همون چیزی رو که خودش دوست داره مردم هم اونها رو نیک میابن و همون چیزی رو که اون نمیپسنده مردم هم اونها رو بد میابن. کاملا امکان داشت عکس این باشه، حتی یک خدای توانا میتوانست این کار رو بکنه، یعنی خودش از یه چیزی بدش بیاد اما عقل ما رو یه جوری کوک بکنه که ما برخلاف و از همون چیز خوشمون بیاد. فرض کنید یه وقتی شیطان مثلا اختیار این عالم رو در دست بگیره و یک نیروی شیطانی قاهره هم داشته باشه و در عقول ما بتواند تصرف بکنه، که ممکنه چنین کاری رو بکنه و دقیقا به خاطر اینکه ما رو به غلط بیاندازه کارهای بد رو در چشم ما نیک جلوه بده. حالا که اینو گفتم در واقع کار شیطان اصلا غیر از این چیزی نیست. در قرآن آمده است که کار شیطان تزیین است. کلمه تزیین در چندین جا در قرآن آمده است. زین لکم اعمالکم. تزیین یعنی بد رو در چشم انسان آراستن تا آدمی اون رو خوب ببینه. مثلا کار شیطان اینه. در قرآن هست که هر قومی عملش در چشم خودش نیکوست. تعبیرات هست و در تمام اینجا کلمه تزیین به کار است. کار شیطان اصلا نیست. ولی خداوند که کار شیطان نکرده، یک چنین انطباقی رو بین عقل ما و خواسته و اونچرا که مراد و محبوب اوست برقرار کرده است. یعنی اونچرا که خودش خوب میدونه یه کاری کرده ما هم رو خوب ببینه، اونچرا خودش بد میدونه کاری کرده ما هم رو بد ببینه و خوبیا و بدیای خودش رو از طریق پیامبران اعلام کرده، ضمناً با عقل آدمیان هم در میان نهاده است، به طوری که این دوتا با هم دیگه انطباق پیدا میکنن. پیامبران کاشف این انطباق بودن در این عالم، کاشف این انطباق بودن. ما که راهی نداریم به خواست و به مرادات خداوند، ما که نمیدونیم خدا چی میخواد چی نمیخواد، ما که ارتباط مستقیمی با پشت پرده نداریم. یه کسانی که خبرگیران گردونن به قول مولوی از اون آسمان ها خبر میارن پایین، اونا به ما گفتن که اتفاقا یه چنین انطباقی وجود داره. این انطباق بسیار مقتنم و مبارکیست. یعنی آدمی اگر بر وفق عقل بی‌غرض و بی‌طمع خود عمل کند و تشخیص بدهد، در واقع میتوان گفت که بر همون چیزی، بر همون جاده‌ای افتاده است و راه می‌رود که خدا خواسته است. عکسش هم هست. اگر انسان به حرف خدا گوش بده، همون کاری رو خواهد کرد که عقل بی‌غرض و بی‌طمع آدمی و عقلا می‌گویند. پیامبران کاشته این مطلب بودند. این معناش این هست. معنای این هست این هست که اخلاق ذاتاً از دین مستقل است. اخلاق، ولیوها، فضیلتها، رذیلتها ذاتاً از دین مستقل است. یعنی ادیان نیک و بد رو تعلیم نمی دهند. ادیان فقط پرده بر می دارند از این که اون چه که نیک است یا بد است محبوب یا مغضوب خداوند هم هست. کشف پیامبران این است. اخلاق با دین انطباق تاریخی دارد. اخلاقیات تاریخاً متکی به دین هستند اما منطقاً متکی به دین نیستند. یعنی شما وقتی که به دل تاریخ بروید، به گذشته آدم نگاه کنید، به منابع تاریخی نظر بدوزید، پیامبران رو ببینید خواهید دید که اینا سیستم های اخلاقی تولید کردن و در اختیار آدمیان گذاشتن، اون هم به رایگان. کار پیامبران این بود که رایگان تعلیم میدادن، مثل ما معلم ها نبودن که بالاخره زندگی مون در گروه همین معلمی کردن بود، اونا تعلیم رایگان میدادن. وقتی که به تاریخ نگاه کنید، سیستم های اخلاقی از لحاظ تاریخی از دل مکاتب انبیا برون آمدن، اما به لحاظ منطقی چنین اتکایی وجود ندارد. یعنی میتوان منطقا به نیک و بد اعمال رسید بدون اینکه انسان از دینی از ادیان کمک بگیرد. منتها چون اغلب مردم، اکثر مردم خودشون اهل حکمت، اهل تحلیل، اهل تحقیق نیستن و بیش از اون که تولید کننده باشن، مصرف کننده، بیش از اون که فروشنده باشن، خریدارن، بیش از اون که محقق باشن، مقلدن، پیامبران آمدن تا دست اونها رو پر کنن، تا یک سوپرمارکتی باز کنن با متاع‌های رایگان و اون رو در اختیار عموم مردم بگذارن. لذا خطاب اکثر پیامبران با مردم این بوده است که چیزی رو که خودتون ندارید، قدرت بر تولیدش هم ندارید، بیاید از ما به رایگان بستانید. خطابشون با حکیمان و عالمان هم این بود که ما به شما اطمینان خاطر میدهیم، اون چیزی که شما با عقل بی ثمر و بی غرضتون به اون میرسید مطلوب و محبوب خداوند هم هست. ولذا مهمترین پیام پیامبران این نبود که عقل ببرید، مهمترین پیامشون این بود که عقلتون رو آزاد کن. ببینید مشکل تمدن مغرب زمین این نیست که تمدن عقلانی نیست، اتفاقا عقلانیت در اینجا در یک سطحی وجود داره که وحشت آور است، همه چیز زیر تیغ عقلانیت می‌رود. مشکلش این است که این عقل آزاد نیست، این عقل در گروه اگویسم است، در گروه خودخواهی است، در گروه طمع است، در گروه غضب است، در گروه شهوت است. عقل به تنهایی نیکوست، اما به شرط اینکه این آزاد هم باشه. مولوی توی نکته خیلی خوبی اندازونده، چون به آزادی نبوت حاکی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. پیام مهم پیامبران آزادی بود، نه علم بود، نه فلسفه بود، نه عقلانیت، هیچ کدوم اینا نبود. اینا رو به خود مردم را نهادن، گفتن خدا بهتون عقل داده، خود برید فلسفه به بافید، برید فلسفه به فلسفید، برید کشف قوانین طبیعت رو کنید، برید عالم رو بشناسید، همین کارا رو بکنید، با خطا و شکست یه مقدار تجربه کنید، مقدار خطا کنید، خطاهاتون رو تصحیح کنید، برید جلو. نه تبیاد کسی زدن، نه هندسه، نه فلسفه، نه علم تجربی، هیچ کدوم. اون چه که اونها بیشتر برای تاکید می‌ورزیدن و واقعا هم اصلی ترین عنصر رسالتشون رو تشکیل میداد همین پیام آزادی. اونم آزادی به این معنی دقیق که میگم آزادی عقل، یعنی این عقل آزادی اگر در اسارت شهواتش باشه، اگر در اسارت اغراضش باشه، اگر در اسارت مطامعش باشه، نبودنش بهتر از بودنش. اقبال لاهوری شعر قشنگ داره میگه از من یک باب سباگون به دانای فرنگ، عقل تا بال گشود است گرفتارتر است. عجب این نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. او خیلی خوب این رو میفهمه، این رو خوب میشناخت و خوبم بیان کرده. عقل به تنهایی اگر آزاد بشه ممکنه عقل شیطانی باشه، یعنی همش دام ببافه. اونم یه دور عقلانیته، اونم یه دور هنره دام بافتن، ولی چه هنری سازن خودش رو اصیل تر بکنه. شما یه گرهی کشف کنید که هیچکی نتونه وا کنه، شما فکر میکنید نبوغه در گره های عالم بیفته، چون باید یه راهی رو به مردم نشونید که بتونن گره ها رو باز بکنن. در زمینه عقلانیت و در زمینه انگیزه های آدمی، اون چه که انبیا در واقع کشف کردن این بود که نیکی های که مکشوف عقل غیر اصیل و عقل آزاد می افتد منطبق است بر مراد و بر خواسته خداوند. ولی همطور که گفتم منطقا اخلاقیات منطقا از دیانت جدا هستن و خوبی و بدی اعمال از دین گرفته نمی شود، از آن خود اون هست. دروغ گفتن خودش بده، نه چون خدا گفته بده، البته خدا هم گفته بده. راست گفتن خودش خوبه، نه چون خدا گفته خوبه، ولی خدا هم گفته خوبه. این دوتا بر هم منطبقن، ولی یکی شأن خود و حکم خودش رو از سخن خداوند نمیگیرد. مستقلن راستگوی خوب است، زمنان مورد ارشاد الهی هم هست. مستقلن دروغوی بد است، زمنان مورد طرد و تقبیح خداوند هم هست. و ها کذا و ها کذا. پیامبران کاشف این انطباق هم، کاشف این ارتباط هم که بسیار مهم. خب وقتی که ما عقل رو داریم و عقل ما میتواند کشف کند نیکی و بدی اعمال رو، میتواند انگیزه های خوب و بد رو در اختیار ما بگذارد، ما اگر به عقل اکتفا و اتکا بکنیم زندگیمون آباد خواهد بود. حالا خداوندم از کارهای نیک خوشش میاد چه بهتر، بدش میاد از کارهای بد بازم چه بهتر، در حال اون طرف. اما اگر فرض کنید ما خدا رو هم در میان نیاریم، به حساب نیاوریم، فقط به احکامی که عقلمون صادر میکنه قناعت کنیم، چه زیانی کردیم؟ در سکولاریسم این اتفاق افتاد. من اون رو دارم در بهترین و همدانترین چهرهش معرفی میکنم در اینجا. نمیخوام او رو پینت بلک بکنم، یعنی تصویر کریه مشبهی از رو به شما بدم. در اون انسانی ترین چهرهش، در معقول ترین چهرهش سکولاریسم که میگفت اگر چنین انطباقی برقرار است بین یافته های عقل ما و بین احکام شرع و بین مرادات خداوند، ما حتی اگر خدا رو کنار هم بگذاریم، از او قفلت سهمی یا عمدی هم ببرزیم، چیزی از دست ندیم، زیان نکردیم، باز هم بر جاده ثوابی، باز هم خانه زندگی دنیاییمون آباد خواهد. لذا شما میمانید و عقلتون، عقل رو به کار بندازید، محور زندگی بکنید، اساس و کانون تمام تأملات و داوری ها قرار بدید، هیچ زیان نخواهید. بعد از طرف دیگه میگفتن اصلا تکیه بر دین زیانهایی هم داره، چون همیشه شما وقتی که میگید دین که تو هوا که نیست، یه عده پیداشون میشه، اینا میگن ما عاملان دینیم، چون دین همطوری نه کتابیه نه تافی کتابی که صامته سالم چیزی حرفی نمیزنه که. توی هوا هم که نیست، اگر دین بخواد در زند در جامعه به نحو زنده و مجسم و ملموس چهره به نمایت، چه خواهد بود؟ یه عده متولیان خواهد داشت، یه عده پیداشون میشه به نام روحانیان و متولیان دین، میگن که ما حاملان و متولیان انحصاری دینیم، و بعد به نام دین هزار زور به مردم میدن، هزار آفت از این کار به بار خواهد اومد. لذا کنار گذاشتن دین، کنار گذاشتن خدا، کنار گذاشتن حامیان و حاملان و متولیان دینی فوایدی دارد. یک، اون طرف به عقل محض عمل کردن و فقط احکام عقل رو محور زندگی قرار دادن هیچ زیانی ندارن، حتی اگر پای خدا هم از زندگی آدمی بیرون کشیده شده. لذا انگیزه ها رو سکولار میکنیم، یعنی اگر عمل میکنیم عملون بر خاطر خدا نیست، به خاطر این است که عقلمون میگوید چنین کاری خوب است، یا اگر نمیکنیم برای اینکه عقلمون میگوید فلان کار بد است. یک چنین سیستم منطقی با منطقی که الان عرضه کردم پشتوانه مکتب سکولاریسم است. و شما به نظرتون الان میبینید دیگه، چیزیست که نه مبتنی بر هوسرانی است، نه مبتنی بر جهل است، یک منطق نسبتاً استوار شسته رفته هم داره، و چیزیست که قائمه و محور عمل هم قرار گرفته است. در مغرب زمین اقلن برای 3-4 قرن است که سکولاریسم به این معنا با این تعریف مشخصی که گفتم متولد شده است، که اولا سعی کردن که آفتهایی رو که از ها در میان بودن حاملان و متولیان دین هست حذف کنن، از اینان بردارن، ثانیان به عقل رجوع کنن با اطمینان اینکه بالاخره همطور که خود پیروان دین هم میگن خداوند هم بر احکام عقل صحه می‌نهد. دیگه ما چه زیانی خواهیم کرد اگر فقط به عقل رجوع کنیم و تکیه بکنیم؟ این در زمینه انگیزه ها. مثال میزنم، ببینید خیلی ساده است، ما در تعبیرات دینی خودمون هم شما هم شنیدید داریم که نظافت و منال ایمان، این جمعه که هست به گوشش نخورده باشه، فکر میکنم همه ما شنید، اتفاقا خیلی هم جمعه مهم میان هست. شما اگر به همین مغرب زمینی های پنج قرن قبل، شش قرن قبل نگاه بکنید، در مسئله نظافت بسیار آسان گیر میدن. در خصوص تصوف مسیحی خصوصا این نکته رو قربان‌خان همهشون نوشتن، دیگه که این منطق تن رها کن تا نخواهی پیروهن، آدم وقتی که دنیا رو رها کرد بدن رو هم باید رها کنه، رسیدگی به بدن رو منافات با کمال روحی می‌دونستن. یکی از انواع رسیدگی به بدن، رسیدگی به نظافت بدن، بنابراین به نظافت بدنی خودشون اصلا نمی‌رسیدن و این رو لازمه کمال روحی می‌دونستن. در احوال بعضی از بزرگان بعد از سنت ها بعضی از مستیک های مسیحی نوشتن که کسانی که به زیارت اینها می رفتن از چند صد متری مجبور بودن دینیاشون رو بگیرن، برای اینکه به قدری بوی گند بر می خواست از زیارت، شپش ها رو راسل نوشته از مروارید های الهی می خواندن برای اینکه اینا توی تن و زندگی اینها بودن. بذار شما وقتی که کلمه ان نظافت و ملت ایمان رو میشنوید فکر نکنید که این حرف زائد است. چیز مهمی که آدم باید شستشو بکنن و به بدن هم باید برسن. من نمیگم که این حکم همه مردم بود، ولی میخوام بگم که ادبی اینجوری فکر میکن. ولی حالا به حالت امروز نگاه بکنید. شما در نظر بگیرید یه نفر انسان مسلمان مؤمن خود رو شستشو میکنن، نظافت میکنن، چون میگوید، یعنی انگیزهش این است که نظافت یکی از عناصر ایمان است. خدا گفته که نظیف باشی، پیغمبر خدا گفته که تمیز باشی، من به این دلیل در نظافت اهتمام میبرزم. این میشود یه انگیزه دینی، یه کار خوبی میکنه، اما این کار خوبش رو برای انجامش انگیزش از کجا میاره؟ از گفتار بزرگان دین، پیشوایان دین، خداوند و غیره. ولی همین کار رو کسی دیگری انجام میده، شستشون میکنه، نظافت میکنه، در تمیزی خودش و خانهش میکشه، نه به اعتبار اینکه نظافت جزء دینه، نه به اعتبار اینکه پیغمبر خدا هم دستور به نظافت کردن داده، به اعتبار اینکه خودش کار خوبی، کار مطلوبی است و آدم تمیز باشه هزار فایده داره و تمیز نباشه هزار ضرر داره و اینا رو هم عقل و آدم میگه، تجربه به انسان میده و لذا کافی است که به دنبال همون تشخیص های تجربی و عقلی خودش بره. توجه میکنید کاملا یک کار است با دو انگیزه میتوان انجام داد و این دو تا انگیزه هم همجهت هم منطبق با هم هست، ولی آدمی عوض میشود، فرق میکند که انسان با این انگیزه عمل بکند یا با انگیزه دیگه عمل. حالا من این تفاوت هاشون رو بعدا به شما خواهم گفت، فعلا دارم روی اون صورت مسئله کار میکنه. ببینید ما فرض کنید باید یه جمله دینی دیگری داریم که حب الوطن من ایمان، وطن دوستی، حب وطن هم از ایمان است. یعنی آدم با ایمان یکی از تعلقاتش، یکی از اعتقاداتش این است که باید وطن خودش رو دوست داشته باشه، لازم بشه از وطن خودش دفاع بکنه، از آب و خاکش، از خانهش، از زندگیش. بس الان بسیار از کشورها هستن که اینا اصلا دینی نیستن، نه سیستم حکومتیشون، نه مردمشون، ولی مگه از آب و خاکشون دفاع نمی کنن؟ مگه اگه جنگ بشه وای نمیستن، مقاومت نمی کنن؟ خب به وطن رو در عمل و در انگیزه کاملا نشان میدن، اما هیچ وقت از خاطرشون هم نمیگذره که دارن یه کار دینی میکنن، دارن یه کار ایمانی میکنن. توجه میکنید ما در روایات بسیاری داریم بوسیدن همسر ثواب داره، خب این رو در روایات ما زیاد گفتن، این که مادر بچهش رو بغل بگیره شیر بده ثواب داره. برای تمام این کارا که کارهای خوبیه، خود به خود خوبه، آدمای عاقل، آدمای بالغ خودشون این کارا رو انجام میدن، در واقع یه جور انگیزه دینی تعریف شده است که مادری که بچهش رو میگیره و شیر میده برای این عملی که انجام میده، برای چسباندن بچه به سینه خودش، برای زحمتی که برای همه اینا خداوند حساب باز میکنه و به او پاداش میده و غیره، این میشه انگیزه دینی برای اعمال. درس خوندن، خب شما اینجا درس میخونید، هر کسی هر درسی که میخونه، گفتن که کسی که میرود به درس، تو کتابهای روایات دینی نوشته شده است، ملائکه بالهاشون رو زیر پای او پهن میکنن، فرش میکنن، یعنی اینقدر شخص علمجو حرمت دارد، در چشم خداوند اینقدر عزیز است. این تعبیر دینی این عمل است، یعنی به شما برای درس خوندن یه انگیزه دینی میبخشد. این به شما میگوید که این کار شما توی عالم بزرگتری هم به حساب میاد، در یه جاهای دیگری هم دیده میشود، در دیوار این عالم کور نیست. ولی خب کثیری از مردم، بلکه اکثر مردم توی دنیای کنونی، نه به حساب اینکه ملائکه بالشون رو زیر پاشون پخش میکنن، میرن درس میخونن، انگیزه های دیگه دارن، زمین کار خوبی هم میکنن البته، یعنی حالا ملائکه بالشون رو پهن بکنن یا نکنن، اونا بالاخره درسشون رو میخونن، فایدهشون میرسه به این جهان و و و امثال این مثال ها فراوان میشود آورد، بسیار میتوان آورد که شما کاملا
متوجه میشید که بسیاری از کارهایی که امروز بشر میکنه به انگیزه های مستقل از دین انجام میده، در گذشته همین کارا رو میکرده با انگیزه های غیر مستقل از دین، یعنی با انگیزه های دینی. این سکولاریسم شما خیلی خوب میتونه الان حس بکنید که چطور خود شماها که در خانواده های مسلمان مؤمن و غیره پرورش یافته اید، به تدریج انگیزه هاتون دیگه رنگ و بوی دینی خودش از دست داده. حتی صبح شما از خواب بلند میشید، شبا به تخت خواب میرید، کمتر دیگه این فکرها رو با خودتون میکنید، محاسبات عقلانی میکنید، کدوم واحد بردارم، کدوم کلاس رو برم، چه رشته رو انتخاب بکنم، چه شغلی رو بگیرم، با کی دوست بشم، با کی دوست نشم، کدوم کنفرانس رو برم، کدوم نرم، کدوم فیلم رو ببینم، کدوم فیلم رو نبینم. حالا آن اسمی بنده از شاه برسن چند درصد پیش خودتون میگید رضای خداوند در کدوم میگید؟ نمیگیم دیگه ما دیگه اکثریت هم دیگه توی تکرار نیستیم. زندگی سکولار نه همین، مغز سکولار نه همین، چیز شاخ و دمداری نیست، توجه میکنین همین، دقیقا نه همین. ما دیگه جستجوی رضای خداوند مطرح نیست برامون، پیش چشممون نیست، تو محاسباتمون دخالتی نداره. بعدمون نمیاد البته خدا از ما راضی باشه، کی میگه بعدش میاد، ولی ما حساب روش نمیکنیم، ما براش تلاشی نمیکنیم، ما محاسبه ای نداریم در اون زمین. اگه داشتیم که خب لابد هیچ داری میرفتیم، یاد میگرفتیم، یه توجهاتی میکرد، کارهای رو نمیکردیم، کارهای رو میکردیم. برای خاطر تو زندگی انسان تأثیر میذاره، اینطوری نیست که آدم بگه که بود و نبودش مساوی، اصلا اینطوری نیست. وقتی که اون بیاد با خودش یک جهانی رو میآورد، یک شخصیت تازه رو به انسان میپوشاند، یعنی حضور خداوند در زندگی انسان با نبودنش و با عدم حضورش یک دنیا فاصله داره. ولی علی حال فعلا زندگی تازه افراد دینی اینطوریست، افراد غیر دینی که جای خودشون دارن. ولی این کار چون میگفتم توجیه داره، یعنی یا دست بکن ما میتونیم توجیه بکنیم، ما میتونیم رفاع بکنیم ازش. بازم عرض میکنم، نمیخواستم بگم که یه چنین چیزی 100% شیطانی و غلط هست، اگه اینقدر غلط بود که خب اقلای عالم برای اتفاق نمیکردن، در چشمشون زیبا نمیامن. بالاخره توجیهش فعلا، تا هنوز به انتقادهاش نرسیدیم، توجیهش فعلا این است که بالاخره عقل آدمیست، تشخیص نیک و بد میده، خدا هم که بر عقل آدمی صحه میگذاره، لذا اشکالی هم نداره که انسان فقط به عقلش بسنده بکنه و فکر خدا و دین و خدا و غیره هم نکنه. الان حال انگیزه سکولار معناش این است و همچنین که الان به شما گفتم و نشون دادم، انگیزه ها در جهان جدید علل اغلب این را نادرن سکولار شدن. یعنی ما در شعاع تشخیص های عقلی و حسن قبح عقلی حرکت میکنیم، انسان های محاسبگر شده ایم. به تعبیر مولوی عقل دوراندیش ما به کار افتاده است. به ظاهر بعدن میگه مگه بد عقل دوراندیش؟ من حالا کار ندارم بده یا خوبه، ولی یادتون باشه که اینه فعلا محور. میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. میگه نخواستیم این عقل دوراندیش را، ولی یادتون باشه فعلا محور و مدار عقل دوراندیش. خوبای ما اونا هستن که دوراندیشن، اونا که دوراندیش نیستن چی بشن؟ خوبها اونا هستن که حزم دارن، دوراندیشی دارن و عقلشون رو محور و معیار و مدار قرار میدن. این در جهت انگیزه ها. اما در جهت اندیشه ها هم خب قصه سکولاریسم قصه شنیدنی. همین عقلانیت که گفتم که جنبه عملیش رو الان صحبت میکردم، شما وقتی که وارد عقلانیت نظری بشید سکولاریسم اندیشه ای رو در اونجا پیدا میکنید. ما اندیشیدنمون، فکر کردنمون، خبر گرفتنمون از این آدم، داوریمون درباره حوادث هم سکولار شده است. به این معنا که این جهان رو که در زندگی میکنیم، این جهان رو تقریبا مستقل از جهانهای دیگر میبینیم، خود بسنده، بر پای خود ایستاده. ما در تحلیل حوادث، در تحلیل پدیده های طبیعی به چیزی بیرون از طبیعت هیچ وقت ارجاع نمیدیم. این معنای عقل سکولار است، این معنای علم سکولار است. به چیزی بیرون از طبیعت دیگه ارجاع نمیده، گویی که خود طبیعت در نگه داشتن خود، در گرداندن خود، در مدیریت خود، در تولید خود، در ایجاد حوادث، در همه اینها خودکفاست، حاجت به بیرون از خود ندارن. ببینید این در نگاه فیلسوف
فیلسوفان گذشته ما و در نگاه پیامبران، البته این جهان مثل یک گاهواره است و ما هم طفلای هستیم که این گاهواره خواهیم. این گاهواره با دو تا رشته به دو سو بسته شده است، یکی به مبدع و یکی به معاد. این دو تا رشته رو اگه پاره کنن گاهواره سقوط میکنه، میفته. ولی ما با این عقل سکولار، بشر جدید و عقل سکولار، هیچ یک از این دو رشته رو نمیبینه. اصلا کار نداره. اصلا تفکر میکنه که این گاهواره خودش در فضا ایستاده. حاجت به این که از دو سو به دو جا بسته شده باشد و تکیه گاهی داشته باشد نمیبینه. خیلی جالبه. من یادمه در انگلستان که بودم، تاریخ فیزیک که میخوندیم، قومی استاد ما دائما از این تئوری جنبشی گازها و اینا صحبت میکنه. تئوری جنبشی گازها هم که خب خیلی چیز روشنی است که فرض بر این است که گازها دیگه اون موجودات الاستیکی که خب قبل از نیوتن و دیگران میگفتن نیستن، سه تا دی مولکول و ذراتی هستن که دائما در جنبشن. من نه از سر انگیزه خاصی، بلکه وقتی که داشتم توضیح میداد گفتم که اینا چرا دائما در جنبشن، چرا همینطوری پای نمیشن. واقعا مثل یک کسی که هیچ وقت حالا به این موضوع فکر نکرده بود، یه لحظه همینطور من نگاه کرد و هیچ جواب از من نداد، گفت فرض ما این است. برای یه فیزیکدان واقعا خیلی عجیب بود، برای من خیلی عجیب بود. من سوال خیلی ساده‌ای هم کردم که این تئوری جنبشی، این کاینتیک تئوری آف گازس که خب تئوری خیلی ساده ای هم هست دیگه در فیزیک، از این نقطه شروع میکنن که ما گازها رو مجموعه ای از ذرات دنبال میدانیم، از اینجا شروع میکنیم، بعد اینا بر خودشون فشار دارن به دیواره نمیتیز باید میکنن، بعد همه قوانین مربوط به گازها رو از این طرز اولیه بیرون میکشیم و میریم جلو دیگه، دیفیوژنی که گازها با هم دارن. مده همین وقت که برای چی این ذرات دنبانن، این اصلا سخنی نبود که ایشون روش فکر کرده باشه و فکرم نمی‌کنم هیچ فیزیکدانی فکر بکنه، چون تا به اینجا میرسی و از این سوال شما میگن اون دیگه مال فلسفه است، ما دیگه با اون کاری نداریم. توجه میکنید ما از اینجا شروع میکنیم که یه چنین واقعیت رو داریم و نتایج این واقعیت رو هم بیان میکنیم. ببینید خود طبیعت همینطوریه، یعنی شما همین سوالا رو درباره طبیعت هم میتونید بکنید. خب برای فیزیکدان، برای شیمیدان بیان قوانین طبیعت همه چی کاریست که باید بکنه دیگه. اگر واقعا قوانین طبیعت رو اون چنان که هستن، نه اون چنان که بعضی از تئوری های ضعیف میگن، بیان بکنه، وظیفش رو به انجام رسونه، به کمال رسونه، چیکار بکنه. اما اینکه چرا قانون طبیعت اینه و چرا قانون دیگری نداره، این کار هیچ عالمی نیست. این سوال رو ممکنه کس دیگری بکنه، چرا جهان چنین است که هست و چرا جور دیگری نیست. این دیگه کاری سوالی نیست که شما از فیزیکدان بکنید، از شیمیست بکنید، از بیولوژیست بکنید. اون میگه من جهان رو فعلا اینجوری که هست توصیف میکنم دیگه براتون میگه، و اگرم تازه بتوانم خیلی هنر کردم. ببینید دنیا یه چنین وضعیتی داره، ما مثل همون موشی که به قول مولانا گفت در خور سوراخ دانایی گرفت، ما داناییمون رو تناسب بخشیده این با همین منطقه‌ای که در اون زندگی میکنیم، با همین سوراخ به تعبیر، با همین فضای تنگ. جهان خیلی بزرگتر رو هم ما در واقع کنار گذاشتیم و توی این عالم صغیر خودمون رو محصور کرده ایم. اندیشه های ما هم به این معنا سکولار شده است، یعنی نسبت های مبدع و معاد این عالم رو ما دیگه کاری نداریم، بیرون گذاشته ایم از دانش تجربی خود و به اونها نمی اندیشیم، از اونها سوال نمی کنیم. از وقتی که گالیله اومد گفت که ما علل بعیده رو کنار می گذاریم، یه تحلیلی داشت گالیله که تاریخ علم رو زیاد تکرار میکنن، میگن گالیله گفت که علم به هاو میاندیشد، به وای نمیاندیشد. این تعبیر رو شاید شما شنیده باشید. میگفت از ما نپرسید که چرا زمین میگردد، ما توضیح میدهیم که چگونه میگردد. نپرسید که چرا سنگ به زمین ساقط میشود، سقوط میکند. فیزیک فقط به شما مکانیک توضیح میدهد که چگونه سقوط میکند، با چه شتاب سقوط میکند، تحت چه فرمولی سقوط. همینو بس. گفت نگاه ها رو از وای، از چرا معطوف میکنیم به ها. همینو بس. معنی این حرف همین بود که ما چراهای واپسین رو، چراهای نزدیک رو علم جواب میده. این چرا که میگم ما به چرا کار نداریم، منظور چراهای واپسین بود، یعنی سر حلقه کدام است، ما به اون جواب نمیدیم. اون آیت واپسین کدام است، تمام عالم به کجا می رود، ما به اونم جواب میدیم. ما به این وضع حاضر نگاه میکنیم، همین ها رو توضیح میدیم. اگرم بتونیم توضیح بدیم خیلی هنر کردیم، علم ما هم به بیش از این نمیرسد، مغز ما هم قدرت بیش از این نداره. دانش سکولار هم معناش این است. اگر که این ها روشن باشه، حالا شما متوجه میشید که این توصیف غلطی نیست اگر بگیم که ما در عصر سکولاریزم زندگی میکنیم. و یکی از پیامدهای ساده سکولاریزم این است که چرچ و اسپیت اینا از هم جدا بشه. به همون دلیل که شما ان نظافت و من الایمان رو دیگه ولش کردید، از سیاست و من الایمان هم رها میکنه. آخه چرچ و اسپیت معناش همینه، یعنی شما سیاست رو با دین یکی بکنید و انگیزه دینی سیاست بکنید، بنا به حکم دینی حکومت بکنی. حالا اگر حب الوطن من الایمان ما یادمون رفت، گفتیم خود وطن رو واسه خاطر خودش دوست داریم، یک کاری نداریم که عمل ایمانی هست یا نه. اگر ان نظافت و من الایمان رو کنار گذاشتیم، گفتیم نظافت واسه خاطر خود نظافت میخواندیم، کاری نداریم که دینی هست یا دینی نیست. خب روی سیاست هم همین حب پیاده میشه. اگر سیاست با دین و دینداری یکی شده بود، اگر نظافت رفت کنار، اگر حب وطن رفت کنار، سیاست هم میاد کنار. این قصه سکولاریسم همه انگیزه ها رو غیر دینی می کند، من جمله انگیزه های سیاسی رو، من جمله انگیزه های علمی رو، هر انگیزه رو غیر دینی می کند. لذا اینکه گفتن میان سکولاریسم رو از طریق جدایی دین از دولت تعریف می کنند، خیلی تعریف هم سطحی است و هم گاهی گمراه کننده است. ریشه خیلی عمیق تر از این است. اون یکی از یه نزدیکترین میوه هایی که از این ریشه و از این درخت میتوان چید. همه انگیزه ها غیر دینی میشوند، من جمله انگیزه های عمل های سیاسی، عمل های حکومتی، اونم راهش از دین جدا میشوند، علم آموزی هم جدا میشوند از سایر اعمال آدمی. به این ترتیب سکولاریسم در همه زندگی پیاده میشه، من جمله تو زندگی سیاسی، تو همه شؤون زندگی آدمی سکولاریسم پیاده میشوند و در واقع جای مذهب رو میگیره. میان که میگن سکولاریسم ضد مذهب نیست، این هست درست. البته ضد مذهب نیست، ما تا ببینید این هست هم باید درست فهمیده بشه. ضد مذهب نیست، اما بدتر از ضد مذهبه، برای اینکه رقیب اوست، جانشین اوست، جای او رو درست پر میکنه. یه وقت هست که ما میگیم ضد به معنای دشمن، نه دشمنی نمیکنه با مذهب، میگه من چه کاری دارم، چه دشمنی دارم، براندازی در کار من نیست. خب حرف درستی، اما ضدیت که همیشه همه براندازی نیست. اگر شما یه چیزی رو عبوردید که این تونست جای چیز دیگری رو به تمام و کمال پر کنه، برو بیرون خواهد کرد دیگه، برو به طور کامل بیرون خواهد انداخت. چه ضدیتی از این بالاتر؟ ولی این که به ظاهر نگه ما ضدیتی میکنیم، به ظاهر نگه ما عمل براندازی داریم، جانشینش میشه، جاشو پر میکنه دیگه. شما احساس احتیاجی به اون عقلی نمیکنید. درست مثل یه داروی میمونه که همون نتیجه ها رو بده که داروی دیگر، با این تفاوت که ارزون تر هست. حالا شما هم بگید این دوا ضد اونه یا نه. اگر به لحاظ ظاهری بگید ضد نیست، اونم همین کارو، اون دارو هم همین بیماری رو علاج میکنه، اینم همون، لذا ضدیتی به یه معنا میشه که مقوی همان، مکمل همان، رفیق همان، همکار همان، بسیار خوب. ولی به یه اعتباری دیگه ضد همان هستن، برای اینکه این کاملا جای او رو پر میکنه، صحنه بیرونش میکنه. دو تا دارو که یه عمل میکنن، فقط یکی ارزان‌تر از اون دیگری است، خب معلومه که این دیگه جایی برای اون دیگری باقی نخواهد گذاشت. سکولاریسم به این معنا جای دین رو پر میکنه و جای دین رو پر هم کرده است. انگیزه برای عمل به شما میده، انگیزه ای که دیگه احتیاجی به دین باقی نمیگذاره، انگیزه برای دانستن، رنگ به دانستن شما و اندیشه شما میزنه، به طوری که یه رنگ دینی رو از اون میزداید، احساس احتیاج به تحلیل مبدعی و تحلیل معادی رو از شما می ستاند. وقتی که اینها رو گرفت دیگه به یه معنی میشه گفت یه دین جدید ظهور کرده است، یه دیانت جدید ظهور کرده است، اما دینی که اسم دین روی خودش نگذاشته، مکتبی که همون کاری رو میکند که دین میکرد، این هم انگیزه میداد، هم اندیشه میداد، این هم میده، اما اسم دین روی خودش نگذاشته. این اتفاق است که تو تاریخ بشر جدید افتاده است و این مسئله است که به نام سکولاریسم نامیده می شود. و اکنون چه مؤمنان چه غیر مؤمنان، چه آگاهان و چه غیر آگاهان، در دل و در بطن و متن این فضا زندگی می کنند. ما باید کلی، یعنی من بعد اینجا کلی توضیح بدم تا شما نشون بدم که شما در چه فضای الان نفس می کشید. و از چه فضایی بیرون آمده ای و دیگه در آنجا نفس نمی کشید. اون فضایی که پدران ما، مادران ما، اجداد گذشته ما در اون زندگی می کردن و نفس می کشتن دیگه اون نیست، دیگه اون رسته است، غائب است. ما در دل یک فضای دیگری هستیم. جهد می خواد تا اون چرا که بدیهی است ما ابتدا به تعبیر این دیکنستراکشن ها دیفامیلرایز بکنیم، یعنی آشنایی زدائی بکنیم، یک کاری بکنیم از چشم شما، از جلو نظرتون دور بکنیم، وقت دوباره جلو چشم شما بیاریم تا بدانید و ببینید که فعلا در دل کدام فضا و در چه محیطی وجود دارید، زندگی میکنید، علم میآموزید، داوری میکنید، اقدام میکنید، عمل میکنید و غیره. این هم یکی از مشخصات دوران جدید است. من وقتی که انشالله به قصه دینداری رسیدیم موقع اونجا بهتر میرسیم و فرصت بیشتری خواهیم داشت که توضیح بدم که واقعا بشر با از دست دادن انگیزه دین و اندیشه دینی چی چیزهایی را از دست داده است و سکولاریزم بیرچه که به ظاهر چنین می نماید که جای دین رو پر کرده است و به آدمیان اندیشه و انگیزه می دهد یک چیزهایی رو نتوانسته جبران بکنن و به همین دلیل هم هست که شما همیشه میبینید حالا جوامع دینی به کنار از جوامع غیر دینی یک حسرتی برای دینداری وجود دارن، حتی نزد کسانی که چندان اهل ایمان هم نیستن. چیزهای گمگشتهی و مفقودی و به دست نیامدهی ناکامیهای وجود داره که این ناکامیها در دل عقلانیت سکولاریزمی قابل حل و قابل تعمیم نیست. بذارید من به یک نکته کوچکش اشاره بکنم. ببینید عقلانیت وقتی که حاکم بشه، عقلانیت محض وقتی که حاکم بشود، از یه طرف زندگی کاملا تحت محاسبه و حسابگری در میاد و اخلاق یوتیلیتاریان میشه، زندگی علمی میشه، وسائل ما همه تکنولوژیک میشه، اینا هم به جای خود، ولی یک چیز از میان می رود که اون یک چیز رو معلوم نیست از کجا می شه تعمیل کرد. اون عنصر گذشته. مولوی این نکته رو خیلی خوب فهمیده بود که می گفت آزمودم عقل بیدنگیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را. می گفتش که لاعبالی عقل باشد نیک خرد، عشق باشد نیک خرد، عقل آن جوید که از آن سود می برد. عقل ببینید اصلا ملاکش و مدار محاسباتش سوده، یعنی حساب میکنه که کجا ضرره کجا سوده و دنبال سود میره. اصلا عقل ما همین رو میده دیگه، که کسی دنبال سود خودش نره عقلش لنگی داره دیگه. منتها وقتی که این سودجویی ها روبروی هم قرار میگیره زندگی رو جهنم میکنه. یعنی انسان هایی که فقط اهل مطالبه هست، فقط اهل احقاق حقوق هست، فقط اهل بیشتر کردن و ماکسیمیزیشن آف پروفیت هستن، همون تعریفی که الان برای کامرس میشه، برای تجارت میشه، اینا وقتی که روبروی هم قرار میگیرن وقتش حالت درندگی پیدا میکنن. در عقلانیت شما عنصر گذشت رو پیدا نمیکنید. این چیزی که بشر جدید به طور کامل فاقده است. اگر برای این انگیزهی پیدا میکنه حتما انگیزه های دینی، یعنی از جای دیگری باید این انگیزه رو به او تزریق کرد، دینی و شبه دینی. ولی اگر ما باشیم عقلانیت محض، واقعا سودجویی مهمترین عنصری است که برای ما محوریت داره و نمیتونیم از او بگذریم مگر اینکه از عقل خودمون بگذریم. وقتی که چند تا کار، چند تا اقدام روبروی هم قرار میگیرن که با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، تناقض پیدا میکنن، گذشتن از یکی و پرداختن به یکی عمل دیگر باز در صورت انسان میتونه انجام بده که انگیزه های دیگری وجود رو پر کرده باشه. اگر فقط اندیشه سودجویی و عقلانیت و حسابگری محض وجود رو پر کرده باشه، این گذشت ها و این کوتاه اومدن ها هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. اینکه اقبال لاهوری میگفت عقل تا بال بشود است گرفتارتر است، منظورش این بود. شما واقعا حساب بکنید وقتی که یه عده‌ای باشن که اینا هیچ کدوم نخوان در مقابل دیگری از هیچ شکه از مزایا و حقوق و امتیازات اختیارات خودشون کوتاه بیان، عقلشون هم این حکم رو میکنه، چیز دیگری نیست. اون وقت شما خواهید دید که چه گرفتاری بزرگی پیش میاد. اگر این جهان هنوزم قابل تحمله، هنوزم قابل زندگی است، شما اینو باور کنید به خاطر همون چند نفر آدم است این عالم که یه اندک گذشت تو زندگی خودشون داشتن، یه اندک انسانیتی داشتن، یه نیمه نسیم و نفسی از بهشت توسط اونها تو این عالم میبندن. اگر همین هم از این دنیا ره بربنده، اون وقت متاسفانه جهنمی به پا خواهد شد که هیچ کس در اون نمیتونه زندگی بکنه. من تفصیل بیشتر این رو میذارم برای وقتی که راجع به اصناف دین ورزی سخن میگفتیم و در اونجا من خدمت بزرگی که پیامبران به این جهان کردن رو توضیح خواهم داد. ولی تا اکنون ما توصیفمون رو در باب عالم مدرن و مشخصات عالم مدرن میتونیم پایان یافته بینگاریم. بعدا هم سوالات شما رو انشاءالا توضیح خواهم داد تا از نوبت بعد ما وارد دین ورزی و اصناف دین ورزی بشیم و نسبت دین و جهان مدرن رو انشاءالا بررسی بیشتر بکنیم. سخن من فعلا تمام است. خیلی متشکر. نظر توضیحات و سوالات شما هستم. منافاتی نداره. من به زبان خودمون گفتم پیغمبر آدم زنگی از درنگم بودن را نباید فکر که پیغمبر ها ضبط صوت بودن، یعنی از خودشون نه زیرکی داشتن نه علمی نه هیچی، فقط نشسته بودن که یه چیزی بهشون بگن و اینا بیان همطوری تعبیر مردم بدن. این که تلقی خوبی نیست. ببینید وحی اصلا، حالا من نمیخوام وارد اون تکنیکالی سیا بشن، ولی وحی حقیقتا معنیش همون شخصیت پیغمبر معنیدیت نداره. این پیغمبر یه جوریه، یه شخصیتی داره، یه شعوری داره، یه آگاهی داره که حرفایی که میزنه حرفاش وحید، معناش اینه، نه اینکه هر لحظه نشسته و یه چیزی رو از بیرون به بیخبر از او تو مغزه بود میگه. بعدم اینم تصور غلطی است که ما فکر کنیم خدا بیرون آدم قرار داره و دیگه از بیرون باید یه چیزی رو در ذهن آدمی بریزن. بله، معلم و شاگرد نسبتشون با هم اینجوریه. بالاخره معلم اینجا میشینه، شاگرد اون طرف میشینه، این نسبت به اون بیرونیه، اون نسبت به این بیرونیه، اینا با هم مبادله افکار میکنه. ولی بنا به اعتقاد همه الهیون عالم، خدا همه جا هست، خدا فقط آسمان نیست، توی وجود تک ما هم هست، ولی هیچ جا نیست که خدا نباشه. بنابراین سخن گفتن خداوند که از بیرون نیست، از درون هم هست. توجه میکنید مولوی وقتی که بحث وحی و الهام رو میکنیم یه تقاضا در درون همچون جلی، چون تقاضا میکنی اتمام این سهر گردان رحم ما توفیق ده، یا تقاضا را بهر بر ما منه. مثلا خداوند رو به جنین تشبیه میکنیم. از تعبیرات خیلی عجیبی است که یک صوفی عارف راجع به خداوند کرده باشه. میگه خداوند میگه مثل جنین در درون من نشسته و تقاضا میکنی بار یک خواهش رو یا یک امر و توصیه رو برگردن من میگذاری. حالا که این کار رو میکنی خودت هم توفیق بده که من عمل کنم. یا تقاضا را بهل بر ما منه، یا دیگه اینقدر فشار نیار، دیگه اینقدر از من نخواه. ای تقاضا گر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این سهل گردان رحمنا توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه، چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج اون دریا بدین جا میرسد. عقل جزء از کل پذیرا نیستی گر تقاضا بر تقاضا نیستی. این تعبیرات که این بزرگان کرده اند پرده از رابطه‌ای که آدمی با خدا داره برمی‌داره. یعنی میگه وقتی که از درون طلب انسان قوی شد، از همون درون هم جواب اون طلب میتوشه و همه اینا رو هم خدا میکنه. ما در یک منطقه جهان بینی الهی که هیچ فعلی رو سراغ نداریم که فعل خداوند نباشه، هیچ جایی رو سراغ نداریم که پر از وجود خداوند نباشه. و به این ترتیب حالا اگر ما به زبان عرفی عادی خودمون که پیغمبران افراد زیرکی بودن، حرفی هم که می‌زدن حرفی بوده منبعث از زیرکی خودشون، شما این رو تو دیسکورس دینی همونطوری بیان می‌کنیم که خداوند پیامبران تحت ریزش وحی خدا بودن و هرچی هم که میگفتن منبعث از وحی الهی بوده. اینا در واقع منافاتی با هم ندارن، به یک جا میان. ولی نه، بنده پیامبران را افراد الهی میدونم، افراد وحیانی میدونم، توفیقشون رو هم منوط به همون میدونم، و الا یتیمی که ناکرد قرآن درست کتبخانه هفت ملت بشست به تعبیر سعدی، این که امکان نداشت. آدم اگر معید به تأییدات الهی نباشه که قدم از قدم نمیتونه برداره. بله. بعد حالا سوال خاصتون چیه؟ بله، ببینید همیشه اینطور بوده، ما در حال حاضر هم این مسئله رو داریم، خدای عالمان داریم و خدای غیر عالمان داریم، خدای فیلسوفان داریم، خدای متکلمان داریم، خدای شاعران داریم، خدای واقعی که یکی بیشتر نیست. اما وقتی که منعکس میشه در اذهان آدمیان، این انعکاس ها خیلی متفاوت هست. توجه میکنیم گفت این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. تعبیر حافظ، خداوند تجلی میکنم و تجلیات مختلف داره. در همین عصر حاضر هم که حالا به تعبیر شما عصر دانش هست و عصر علم، از مردم عادی، مردم عامی، حتی خداشناسان، دینداران، خداپرستان بپرسید که چه درکی از خدا دارن. در بسیار از موارد درکشون بسیار عامیانه است، بسیار نافرهیخته است. توجه میکنید در گذشته همینطور، اگر از عالمان گذشته سخن میگید، نه اونا هیچ وقت نمیگفتن که خدا بارون میفرسته، خدا برف میاره، حتی مستقیماً به اصطلاح بدون علل طبیعی، بدون هیچ وقت مثالی نمیگفتن. چرا به منزله علت قایی و یا مبدع عالی میگفتن، اما نه به معنای اینکه خود خداوند میاد و مثلا اینجا رو سرد میکنه، اونجا رو گرم میکنه، اونو مریض میکنه، اونو بهبود میده، هیچ وقت اینا رو نمیکنه. اما اگر قامیان میگید، بله، عوام چه تلقی داشتن، عوام حالا شده همین تلقی دارن. اکثریت مردم از خدا که یک جز قوانین طبیعت هم اطلاعات درستی ندارن، اکثریت مردم همیشه مقلدن و و از خودشون رأی تحقیقی ندارن، چه در زمینه علم تجربی، چه در فلسفه، چه در خداشناسی، دین و غیره. و همطور که گفتم خود علما هم همینطورن و همدیگه متفاوتن. گذشتگان فیلسوفان ما بله علم تجربی رواج زیاده نداشت، اما تحلیلشون در باب طبیعت و حوادثی که در آن اتفاق میفته اصلا اینطوری نبود که اینا همه مستقیما خود خداوند بلند میشه میاد و این کارا رو میکنه. اونا منتها اینجا رو راجع میکردن به طبایع اشیا، به ماهیات، به اینجور چیزا. بالاخره یعنی حساب و کتاب یه قانونی، فرمولی برای نظم عالم قارب بودن. خدایی هم چون ما میگفتن خدایی نبودش که پرده پوش جهل آدمیان باشه، خدایی نبود منبعث از جهالت ها. از اون بر یعنی شما میان عالمان بزرگ هم میبینید که اتفاقا خداشون خدای عامیانه، یعنی این اختلاط ها بوده. باز توی تاریخ فیزیک و تاریخ علم این نکته که همه مورخ ها ذکر کردن که جناب نیوتن خدای خودش رو آورده بود برای اینکه ضعف های تئوری که فیزیکی خودش رو بپوشانه، و این تا مدت ها برقرار بود دیگه. چون که توی تئوری دینامیک نیوتنی در واقع منظومه شمسی به تدریج باید انرژی باید او خواهد به انرژی نبود، این کلمه انرژی همیست فیزیک نیامده بود، به تدریج باید انرژی خودش رو از دست بده یا نیرو بنابرای چه که او می کن و کلپس کنه، یعنی باید رو هم بریزه. دقاء منظومه شمسی اصلا تو تئوری نیوتنی نمی کنید چیده، نفر قابل توضیح کن که چرا این منظومه واقعیست و همینطوری ادامه پیدا می کنه. او این را صریحا نیوتن نوشته، هر چند وقت یک دفعه خداوند می آید و سیارات و کرات رو دوباره جا می اندازد، یعنی از جاشون باید در برن، ولی میاد دوباره اینا رو جا می اندازه و یا ماشین کیهانی رو دوباره کوک می کنه، دوباره انرژی توش تزریق می کنه، نیرو حتی بماند. میگن لاپلاس بود که توی اون کتاب مکانیک سلستش، مکانیک سماوی خودش، اونجا که این کتاب را حدیه کرد به ناپلئون، اون وقت ناپلئون که ظاهراً ادوایزراش بهش گفته بودن که توی کتاب لاپلاس دیگه ارجاعی به خدا نرفته هست، در حالی که در نوشته های نیوتن، نیوتن کلی مباحثات با یه اسقاطی بود بنام اسقاط بنتلی، اینا همه چاپ شده این مکاتباتش که اون اسقاطان خیلی نیوتن تحریف میگرفتن برای که تو تئوری علمیش پای خدا رو میکشید مثلا هر جا لنگی میگرد کم میگرد توی توضیح علمی میگرد اینجا رو خدا میکنه دیگه، اینجا رو نیروی فیزیکی و قانونی چیزی نداریم، مینداخت گردن خدا. لاپلاس این کار نکرد و سعی کرد یه تئوری خودکفایی توضیح بده. و ناپلئون که شنیده بود به لاپلاس که رفته بود پیشش و کتابش رو تقدیم کرد، گفتش که میگن که شما به کتاب خودت از خدا استفاده نکردی، از مفهوم خدا. اونم گفتش که یا نه پا به زمان دو سه بوده جمعه مشهورش، من حاجتی به این فرضیه ندارم، یعنی دیگه فرضیهی به نام خدا توی تئوری مکانیک سماوی من کار نمی کنه، لازم نیست، من دونستم با همین این نیروهای بالاخره طبیعی و اونا توضیح بدم قضیه. من این به شما میخوام میگم که حالا شما این فقط به تو خدا عوام هم نسبت ندهیم، یه عالمی که نیوتن باشه که ارسطوی قرون جدیده و کمتر عالمی بعد از آمده که زیر سلطه او نباشه، ولتر یه جمله نسبتا کفرآمیزی داره میگه خدای نیوتن آیا به نیوتن حسد نمیبری؟ نیوتن یه چنین نقده، ولی همین آدم در این حال اینجور کارا میکرد، یعنی در واقع خدا رو رخنه پوش جهل تئوری که خودش کرده بود. اصطلاح گاد آف گپس شاید شنیده باشید، تو کتاب های ساینس اند ریلیجن زیاد به کار میره، گاد آف گپس یعنی خدای رخنه ها، خدای خلاء ها. هر جا که یه خلاء علمی پیدا میشد خدا رو میوردن که اون خلاء رو، اون رخنه رو پر کنه و بپوشونه. این اتفاق رو به همین تاریخ افتاده، حتی تاریخ علم افتاده، حتی نزد عالمان بزرگ بوده. اینم درسته که درک ما از خدا دائما در پیشرفت بوده یا باید در پیشرفت باشه تا اینکه اون اشتباه رو نکنیم، تا اون اشتباه رو نکنیم. درسته برای بعضی خدا اون معنا رو میداده. یکی از مهمترین اهتمام ها و همت های خداشناسان و حتی پیامبران همین بوده که خدا رو تو جای اصلی خودش بنشانن و از این جاهایی که عوام تو حال به خدا میدن رفته رفته بیرون بیارنش. خداشناسی هم مثل هر چیز دیگری، مثل زندگی شناسی، شما از اکثر مردم پرسید اگر یه درک درست از زندگی داشتن، زندگی که همه ما دیگه مشغولشیم دیگه، بالاخره زندگی میکنه، آن شما بگید زندگی چیه، آدم برای چی زندگی میکنه، کمال آدمی در این است که همین چیزی رو که هر روز رو دست به گریبانه سعی کنه هر روز بهتر بشه. از که من بعدا این رو توضیح میدم، این است که عقل هم طرف دعواست هم داور دعواست و این نشدنی است. این مشکل رو بیشتر میکنه به جای اینکه مشکل رو حل بکنه. این که میگه عقل تا بال رسول است که رسال طرف همین عقل اختلاف انگیزه. شما این مشکل فری رایدر ها رو حتما توی این عقل اکونومیک توی بیتای فلسفه اقتصاد شاید دیده باشید. یک بحث رو اونجا مطرح می کنن تحت همین عنوان که اگر عقل رو با سودجویی ما یکی بگیریم، اون وقت توضیح می دن که از اینجا چه مشکلات غیر قابل حلی پدید میاد. یکیش همینه، میگن همیشه فری رایدر یعنی اینایی که سواری مجانی میخوان بگیرن پیدا میشن. توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید در اعتصابات میگن به نفع یه گروه کارگری است که اعتصاب بکنه برای اینکه حق خودش رو بگیره. همیشه در این جاهای کسایی پیدا میشن که تو اعتصاب شرکت نمیکنه یا گاهی هم اعتصاب رو اصلا شکست میگیرن. چرا؟ اینا میگن ما که شرکت نمیکنیم، اگر این اعتصاب پیروز شد نفعش به ما هم میرسه، برای اینکه بالاخره یه حقی رو برای همه کارگرها میگیرن من جمله ما. اما اگه پیروز نشو وقت اونایی که اعتصاب کردن اونا بدنام میشن، حتی از یه چیزای محروم میشن، ولی ما که کنار کشیدیم نه. همیشه این قصه فری رایدینگ یکی از مشکلاتی است که توی محاسبات عقلانی مطرح است و این اساس فلسفه اقتصاد این مطرح شده است. عقلانیت رفته رفته کارش به اینجاها میرسه، عقلانیت محض. اگر محاسبات دیگر رو ما در میان نیاوریم کارش به اینجا میرسه که یه عده‌ای سواری مجانی میگیرن، یه عده‌ای از بر گرده دیگران سوار میشن، یه عده‌ای در مقام تعارض منافع فقط به منافع بیشتر خودشون میاندیشن نه به منافع دیگران. یه نوع اگوئیزم یعنی خودخواهی از درونش بیرون میاد. عقلانیت اگر فقط عقلانیت محض مطرح باشه، عقل اسیر همونی که ابتدا عرض کردم، این ممکنه محور کار قرار بگیره. ظاهرش عقلانیت اما باطنش یک رشته اغراض و مطامع دیگری است که از طریق عقل خودش رو به میدان میاره و اعمال بکنه. اصناف این مشکلات پدید میاد. من انشاءالله رابطه عقل و عشق رو همون تعبیری که عرفای ما دارن در یه نوبتی باز میکنم و تحلیل میکنم. اونجا وقتی انشاءالله خواهم گفت که این سکولاریسم چه نقصانهایی داره. بی جهت نبود که در مقابل راسیونالیسم که در حقیقت همون گوهر سکولاریسم است، رومانتیسم یا رومانتیسیسم قد علم کرد در همین تاریخ اروپا. اینا میخواستن داد اون عناصر مغفول و مظلوم واقع شده وجود آدمی رو بستانن و بگن که با فربه کردن عقلی چیزهای بسیار گرانبهای لاغر شده، رنجور شده و مظلوم واقع شده، بعد اونها رو هم دوباره به صحنه آورد. اینا چیزاییست که بله همش عبرت آموزه و انشاءالله صحبت رو خواهیم کرد. اون نکاتی هم که شما گفتید در همون مقوله جا میگیرن. البته سکولاریسم حالا میتونن دامن خودش رو از این گرد از دامن خودش بیفشن، ولی ببینید شما تعریفتون از عقلانیت عملی چیه؟ عقل اینه دو تا شعبه داره، دو شاخه داره. اینو از زمان ارسطو هم گفتن الی زمان نهازا درست هم هست. تئوریتیکال ریزن داریم، پرکتیکال ریزن. تئوریتیکال ریزنینگ، پرکتیکال ریزنینگ، البته هر دو تا تفسیر از کلمات ارسطو شده. علمای اسلامی معمولا تئوریتیکال ریزن و پرکتیکال ریزن میگفتن، عقل عملی و عقل نظری. عقلانیت نظری همونیست که تجلی میکنه در علم و فلسفه و اونجور دانش ها به طور کلی، اما عقلانیت عملی همون است که به عمل منتهی میشه. یعنی ابتدا به صورت یه فکر ایده عملی در ذهن ظاهر میشه و بعدم انگیزه باقی میشه برای انجام اعمال. خود اون فیلسوفان هم نمیگفتن، میگفتن انسان وقتی که میخواد یه کار رو انجام بده، هر کاری که میخواد انجام بده یک امکان است در میان صدها امکان. اینطور نیست، این در واقع ما امکانهای دیگر رو پس میزنیم تا یکی از اون امکانها رو که محقق بکنیم. حالا سوال این است که اون امکانهایی رو که پس میزنیم چرا؟ اون امکانی رو که پیش میکشیم و محقق میکنیم چرا؟ عمدتاً اینجا ما محاسبه سود و زیان میکنیم. اون شاعر چه میگفت؟ چون مطرحاتون دو کار پیش آید که ندانی کدام باید کرد، اون که در وی مظنه خطر است آنت بر خود حرام باید کرد، اون که بی خوف و بی خطر باشد به همانت قیام باید کرد. آخر فرمولش اینه دیگه، به تعبیر که از مولوی خوندم، لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. اصلا کار عقل اینه که به تعبیر اونا عقل تاجرانه است، عقل کاسب کارانه است، عقل سودی جویانه است. محاسبه میکنه دیگه، شما حالا هر کاری رو میخواد انجام بده. الان ما مثلا پدر و مادرها به جواناشون توصیه میکنن که برید این رشته رو بخونید، رشته نخونید، تاش بالاخره چیه؟ سود و زیان فقط سود و زیان مادی هم نیست که بگیم چقدر جیبمون پر میشه یا نمیشه، مجموعه اون چه که ما اینا رو منافع و امکانات و برخورداری ها میدانیم. حالا پرستیج توش هست، شغل هست، درآمد هست، مسکن هست، آبرو هست، سلامتی هست، همه این چیزا دیگه. این برخورداری ها رو بهش میگیم سود. از دست دادن سلامتی، رفاه، درآمد، شغل، غیره اینا رو بهش میگیم ندیه، یعنی عدم برخورداری و زیان. انسان ظاهرا انسانی که به این دنیا نگاه میکنه و هیچ سود و زیان دیگری در هیچ جای دیگه از جهان براش متصور نیست، همینا رو باید حساب کنه. همین چیزا رو حساب میکنه که این کاری که من دارم انجام میدم چقدر این چیزا رو محقق میکنه یا چقدر اینا رو از من میستانه، چقدر راحتی من از من میگیره، چقدر سلامتی من از من میگیره، چقدر آبروی منو در خطر قرار میده یا نمیده و هاکذا و هاکذا. منظور اینه، عقل عملی نه عقل نظری، عقل عملی حساب کردش همینه، با همین چیزا حساب میکنه. وقتیش افرادی که زیاد اهل گذشتن و حساب دیگران رو میکنن، واقعا اینا آدم ها یه عقلشون موزه میشن در میان مردم، توجه میکنید؟ یعنی آدم های غیر حسابگر و غیر زیرکی محسوب میشن دیگه. یک قدم بذارید بالاتر بذارید، مولوی در باب شیطان میگه خدا وقتی که به شیطان گفت به آدم سجده کن، گفت من برتر از آدم هم. محاسبات نژادی کرده است، گفت من برتر از آدم هم. من برای چی سجده کنم؟ بعد مولوی میگه این زیرکی شد، ما درست همین زیرکی ها رو نمیخوایم، توجه میکنید؟ یا وقتی که میگه که نوح به پسرش گفت بیا تو کشتی ما بشین، گفت من شنا بلدم، من احتیاجی به کشتی تو ندارم. میگه کاشتی و آشنا ناموختی، کاشتی و شنا هم بلد نبود، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، کاش چون طفل از هیل جاهل بودی. پاره از این محاسبه هاست که آدم را از یک سود بالاتر باز میداره. معنیش اینه وقتی که میگیم سود، عموم این برخورداری ها رو ماست. حالا که اسم از مولوی بردم، همیشه من میبرم این رو هم اینجا اضافه کنم. شما ببینید خود این مولوی نگاه کنید، من هیچ بزرگی رو تو این آدم سراغ ندارم که گذشت بزرگی نکرده باشه، مثلا همش هم. ولی آدم وقتی که دنبال سود و زیانش بره، مثل یه موجود معمولی در یک شعاع و به برد محدود عمل خواهد کرد دیگه. سود و زیان همین رو باید، هیچ وقت قدم‌های بزرگ با اونها نمیشه برداشت. همیشه حرکت‌های بزرگ تو این عالم مال کسانی بوده که حساب سود و زیان نمی‌کردن، همیشه اینطوری بوده. جونشون رو به خطر انداختن، آبروشون رو به خطر انداختن، یه چیزی رو اگه میخواستن حساب سود و زیان بکنن تو همه قدم اول در بشینن. اینقدر من مثال دارم از این قبیل براتون بزنم، تو همین زندگی معمولی که ما داریم تو ایران در اینجا، من کاملا میبینه که افراد چجوری کار میکنن. یه کسی همین پیش پای خودش رو میبینه، همین سود و زیان عاجلش رو محاسبه میکنه، از اندک خطری واهمه داره، کمترین ریسکی تو زندگیش نمیکنه. یه کسی هست نه دریاده و ریسک میپذیره، بنابراین تأثیرات مهمی هم میگذاره، بعضی تاریخی. همین مولوی رو شما نگاه کنی، آدم بود همه چیز داشت، همه چیز داشت به حساب دنیاوی، یعنی یک خطیب زبردست، یک مفتی، یک مدرس، یک مرد محتشم، یک آدم بسیار خوشمیان، محبوب، مورد توجه عمرا و حکام زمان، مورد توجه مردم، یک رجل دینی، پیش نماز نمیدونم به قول خود سجاده نشین، ظاهر. ولی این وقتی که با شمس تبریزی روبرو شد، همه چیزش رو رها کرد، یعنی گذشت کرد، واقعا گذشتی که محض جنون بود اگر ما از بیرون نگاه کنیم. چون شمس تبریزی رو پیشنهاد کرد، گفت دنبال من میخواد بیا، همه چیزا بذار زمین، هیچ وعده‌ای هم به تو نمیدم که بعداً چی به دست خواهی آورد. عشق مولوی با عشق حافظی خیلی فاصله داشت. حافظ چی میگفت؟ گفته عبی علی و عیها ساقی عده کسن منابل ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی او عاشقی رو یه چیز آسونی دیده بود، گفت که عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اولش به این کنم خیلی چیز شیرین و خوبیه، بعد که رفتیم دیدیم عجب حیولاییست، عجب مهیبه، عجب موج خونفشان. ولی مولوی اینطوری نبود، اون خودش میگه من از اول نمیدونستم دارم قدم کنم. اون وقت شمعهای آتشی همچون پروانه شرر را شمع آفلانه در ستاد از جان برید، و از اول میدونست که داره پاشو کجا میذاره. شمس وقتی که بهش پیشنهاد کرد گفت دست از معلمی و مدرسی و شیخی و رهبری و همه این چیزا باید بکشید، گفت باشه همین رو قبول دارم. هیچ وعده هم نیست، یه قمار کرد واقعا، یه قماری که اصلا نشانه های بردن هم توش پیدا نبود. و مهمترین کارهایی که تو عالم انسانی شده هم قمارها بوده. اگر همه آدم ها سودجو بودن، دنبال همین منافع عادلشون بودن، این شمع زندگی، شمع تاریخ بشر خیلی کم فروختر از این بود که معلوم بود. شما هر بزرگی از این بزرگان عالم رو میخواید مثال بزنید، تا من به شما بگم اینا چه گذشتایی تو زندگیشون کردن. اگه این نبود اینا هیچ کس بودن، هیچ تأثیری نداشتن، یه زندگی حیوانی نباتی ساده رو میگذروندن از این جهان میرن. دنیا با اونا قائمه هنوز، هم اگر این حیات بشری ارزشی دارد مال این عاقلا نیست که فقط دنبال منافع عاجلشن، مال عاشقان است، اونا این دنیا رو گلستان کردن. حالا گذشت کنید که تو نوبت چه بزنید داری بزنید فیدی نداری و شما داور عصبانی نکنید در بسرش میدارید خیلی الله شما دو بخش داشت، یه بخشش که خب اختصاصا مربوط به این تئوری بود یا مخالفان این تئوری، یکیش هم کلی تر بود راجع به این که اساسا پیشرفت علم و گسترش دامنه ها و مسائل علم با خداشناسی و خدا باوری منافات داره یا نه. تئوری بیگ بنگ و تئوری های امثال او تو خوب تئوری هم و قطعیتی ندارن به جای خودستانی هم این که، یعنی من فقط میخوام وارد محتواش بشم، این که جهان از بیگ بنگ آغاز شده، این از توجه کنید از علی نیست، از زمانیه، یعنی از اونجا شروع شده نه اینکه به علت او. فرق است بین این دو تا دیگه. ما وقتی که میگیم از، ما در واقع دقیقاً این کلمه که از در اینجا همون هاو رو بیان میکنه، نه وای رو. یعنی شما بلافاصله به لحاظ فلسفی میتونید بپرسید که خود بیگ بنگ چرا رخ داد و دوباره همون سوالا پیش میاد و همونا. نکته دوم اینکه فرض کنیم جهان ازلی باشه، از جایی هم شروع نشه، این با خداشناسی منافاتی نداره. اتفاقا خیلی از خداشناسان معتقد بودن که جهان ازلی از قضا و این رو منافی با خداشناسی هم نمی‌دونستن. کاری از فلاسفه رو تکفیر کردن برای اینکه این حرف رو می‌زدن. اونا معتقد بودن که جهان سایه خداونده، خداوند اگر ازلیست جهان هم که سایش ازلیست. ازلی بودن فرق داره با مستقل از غیر بودن. شما میتونید سایه ازلی و ابدی داشته باشید، اما سایه همیشه وجودش چیه؟ متکی است به اون چیزی که سایه رو میندازه. شما فرض کنید از ازل یه خورشید داشته باشید، یه درخت داشته باشید و یه سایه یه درخت. فرض کنید اینطوری باشه، همه اینا ازلی باشن ولی اینا با هم فرق خواهند داشت. فرقشون اینه که در این میان خورشید بر پای خودشه، اما سایه همیشه متکی به درخته، همیشه متکی به خورشیده. بنابراین میشه یه چیز ازلی باش ولی دیپندنت، نه ایندیپندنت. و اون چیزی که ما در مورد خلقت قائلیمون دیپندنسیه، یعنی اونی که چیزی متکی به غیر باشه، متقبل و قائم به غیر باشه، خواه ازلی باشه خواه ازلی نباشه. در عالم خداشناسی تأکیدی و اصراری برای نمی رود که ما بگیم جهان ازلی نیست، نقطه شروعی داره، بلکه عکسشه. اصرار از اون طرفه هیچ اشکالی نداره که ما بگیم جهان ازلی نیست، ازلیست، اصلا آغازی نداره، اما از همون آغاز بی آغازی به صورت موجود متکی سایه‌وار وجود داشته، نه به صورت موجود سایه آفرین و قائم به خود و ایستاده بر پای خود. اما اینکه علم تا هر جا گسترش پیدا کنه مرزهای خداشناسی رو به آخر میبره یا نمیبره، ببینید نه اینطوری نیست. این باز بستگی داره ما عالم رو چجوری ببینیم. من از تصویری که یکی از فلاسفه دادن استفاده میکنم، البته واقعا یه نکته مهم نیست، نسبت خدا و جهان همیشه یکی از اون مشکلات هست، یکی از اون مسائل خیلی جالب است برای فکر کردن. مسئله قابل تأملی است که خدا با این دنیا کجا با هم رابطه برقرار میکنن و چگونه. ببینید این دنیا واقعا اینطوری است، اگر خداوند وجود حقیقی باشه ما ها وجودات مجازی هستیم. توجه میکنید گفت گروه هست هر کار که من نیستم. ما وجود منفیش وجود خداوند مثل وجود تصویرهاییست که تو آینه هست پیش اون که بیرون آینه ایستاده هست. دقیقا یه چنین برمیزنه. این مثال خیلی درسته، مثال شاعرانه نیست. ما وقتی که با خدا خودمون رو مقایسه میکنیم اینجوریست که شعر سعدی رو براتون بکنم که میگه توان گفت این با حقیقت شناس، میگه این رو میشه با حقیقت شناس بگیم ولی خورده گیرن اهل قیاس. این آدم هایی که اهل عقل تجربی هن خورده میگیرن که پس آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن. پسندیده پرسیدیه هوشمند جوابت بگویم گرایت پسند، که دریا و هامون و کوه و فلک فری آدمیزاد و جن و ملک همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برند. تو که از دوست شمد بر احسان اوست و در فکر خیش نه در فکر دوست. اگر خداوند وجود داره و وجود حقیقی داره، ما نسبت به وجود مجازی داریم، ما حالت تصویرهای آینه ای داریم. حالا که حالت تصویرهای آینه ای داریم، من از شما اینو میپرسم، اگر این مثالی که زدیم درست باشه، این تصویرهای تو آینه هرچی هم چاق باشن، هرچی هم بزرگ، هرچی درنده، هرچی مهاجم، به اون کسی که بیرون آینه واسده لطمه میزنن، جاره برو تنگ میکنن. خیلی مهمه این مطلب که ما حد خودمونو بدونیم کجاست. فرض کنید یه موجوداتی مثلا تو تلویزیون نعره میکشن، داد میزنن، حمله میکنن به بنده، شما چون دو نشستیم هیچ طوری نمیشه، اصلا هیچ طوری نمیشه. ظاهرش اینه که همه کار دارن میکنن، اما چون تو عالم تصویرن، برای اونی که تو عالم واقعی هیچ چیزی عوض نمیشه. دیدگاه فیلسوفان نسبت به این عالم این است، ما در واقع وجوداتی هستیم که تو آینه پیدا شده. همه طبیعت، همه تاریخ بشر، همه چیز، وقتی میگن ما یعنی همه غیر خدا، تمام این کره، تمام این کائنات، هر چه که هست، منظور ما موجودات کوچولو تو این عالم که هیچ چیز حساب نمیاد، همه اینا مجموعه موجودات هستن تو آینه. شما هر چی طبیعت رو بیشتر بشناسید، هر چه آدمیان کارهای بیشتر بکنن، اصلا هیچ تفاوتی نمی‌کنه. بنابراین اساسا نباید فکر کرد یه رقابتی، چون رقابت همیشه در هم سطحی توجه می‌کنه. یعنی وقتی که بنده و شما روی این سطح نشسته باشیم، من هر چی جای خودم رو بیشتر گشاد کنم و شما جا تنگ میشه، چون در یه سطحیم و رقیب هم. اما شما هواپیما رو فکر کنید با اتوبوس، هر چی تو اتوبوس‌ها ترافیک جمع بشه، راه رو ببندن، به هواپیما که نمی‌بندن که. فتح و تصادف روی جاده ها روی کره زمین بشه، راه بر هواپیما ها چه بسته نمیشه. ببینه اصلا اینا تو دو سطح هم، لذا این علم هر چه گسترش پیدا بکنم اون وجود الهی و اون سر جای خودشه، هیچ ربطی به جهان نداره. و ما اینجا ممکنه گره ایجاد کنیم، گره باز بکنیم، همین کارهایی هم که میکنیم توی علم، ولی خداوند از یه ارتفاع بالاتری در این جهان نظارت داره که مطلقا از اینها تأثیر نمیده. مشکلی نیست، ببینید اینا به هم اتقا دارن، اما نه اتقایی که یکی مخرب دیگری باشه، اینا کمک میکنن به هم. این رو ببینید، بله هم ببینید، درسته ما سرمایه من عقله بودن، به بخره این مهمترین چیزیست، این مهمترین چراغ است که دست ما گذاشتن، حتی پیغمبران رو هم ما باید به همین عقل کشف کنیم، این درسته. منتها ببینید این معناش نیستش که اون وقت اونا تابع عقل میشن. این درست شبیه این مونه که مثلا شما با چشمی که خدا به شما داده یه منبع خیلی پرنور رو ببینید، البته برای دیدن اون منبع پرنور شما به چشمتون لازمه چشم نداشته باشید، هیچی رو نمیبینید من جمله چیز پرنور. اما این معنیش این نیست که اگر شما چشمتون یه منبع پرنور رو به شما نشون داد، اون منبع پرنور در نور افکنی و نورخیزیش تابع چشم شماست، یا چشم شما بی‌نیاز از اون منبعه یا پرنورتر از اون منبعه، هیچ کدوم میتونه به منزله وسیله به کار بیاد برای اینکه شما اون منبع پرنور رو ببینید، اما در این حال مستغنی از اون نیستید، در این حال او به کمک چشم شما هم میاد و بسیاری چیزهای دیگه. در مورد انبیا همینطوره، ما از این عقل استفاده میکنیم برای این که بفهمیم که حداقلش اینه که بفهمیم کدوم پیامبر راست میگه کدوم دروغ میگه، چون مدعیان دروغین هم بودن، اینجا خود عقل به کمک ما میاد. منتها پیغمبران مهمترین کارشون تو جهان این بوده که به آدما بگن که آدمی فقط عقل نیست، این خیلی چیز مهمی است. درسته که عقل شاید گرانبهاترین بخش وجود ماست، اما آدم فقط عقل نیست. و این تعبیری که بعضی از این متکلمین مسیحی دارن، میگن که ایمان وجود دیگری به آدم میبخشد نه علم تازهی، این خیلی حرف حکیمانه. ایمان یه وجود تازهی به آدم میبخشه نه علم تازهی. علم رو که شما همه جا میتونید بخوانید، زدیش غزل خیلی خوب مولوی رو براتون بخونم برای حسن خطاب، خیلی هم غزل خوبیست و بسیار حکیمانه هم هست، بسیار که از ناب‌ترین غزل‌های مولوی اشاره میکنه به عشق، اشاره میکنه به عشق آفرین برگاه. یه در دلوجان خانه کردی عاقبت، هر دو را دیوانه کردی عاقبت، آمدی کاتش در این عالم زنی، را نگشتی تا نکردی عاقبت. ای دل مجنون از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت. حالا به این شعر توجه کنید که یک خمخانه شراب باهن، یک کتابخانه حکمت است، یه شمع عالم بود عقل چاره گرد، شمع را پردان عاقبت. عقل را بیخیش بردی در حرم، خیش را بیگانه کردی عاقبت. این قذر رو پیدا کنه در دیوان شمس بخونه. من به این شعرش بیشتر الان نظر دارم، شمع عالم بود عقل چاره کرد، این عقل چاره کردی بگرد محور زندگی انسان در این عالم بود، فقط تو بودی که آمدی ش... شمع را پروانه کرد، یعنی محوریت را از عقل گرفتی به چیز دیگری دادی، وقتی این عقل را تازه حول اون محور به گردش در آوردی. شمع عالم بود عقل چاره گر، شمع را پروانه کردی عاقبت. اگر برای درست همین کار کردن رضا ببینید، آدم با عقل خودش ممکنه یه ابعادی از وجود خودش رو کشف کنه. انسان با عقل خودش ممکنه آینه بسازه، آینه ای که چهره او رو به اون نشون بده، چهره ای رو که با چشم خودش نمیتونه ببینه. ما چشممون همه چی رو میبینه، خودمون رو نمیبینیم، درست هست نه؟ وقت ما آینه میسازیم، آینه روی ما رو به ما نشون میده که چشم ما رو نمیتونه نشون بده. یعنی دیگه ما با عقلمون از این کارا میکنیم. یعنی شما فکر نکنید هر چیزی که انسان با عقل خودش کشف کرد او تابع عقل ماست، نه، میتونه مستقل از او باشه، میتونه خیلی چیزا تازه به او بده، ولی مقدمش از اینجا شروع بشه. نه، یاد کانت نمیفتید که میگفتش که علم از ادراکات شروع میشود اما به ادراکات ختم نمیشود. همیشه همینطوره تو این عالم، خیلی از چیزها با ما شروع میشه اما به ما ختم نمیشه. مشکل در سکولاریزم همین است که میگن همه چیزا با ما شروع میشه، به ما هم ختم میشه. این تیکه دومش خیلی مشکل داره. همین این یکی رو باید راجع بهش خیلی فکر کرد. بله. خیلی
تو دفعه
خیلی
سکولار هم به این بارن که دوره قبلی کنها را اصلا سیدم بردیارم اینکه برم به دست رکنم کنم. اینکه اگر جواب بارم هم قبل هم دادید این قلبه تو ساکر کنم برش میشه تفکر کرد. یه بین که این یه حرکتی در نوع بشر، یه بین که هیچ لفظ وقتایل حالت خوبت و ارحال رمیگی در یه زیادی از زمان بوده که اینو من نمیتونم بگیت دارم
بخت و ارحال. یعنی چی من؟
ارحالی در سیستانی در سیستان نمیدن یا تفکر و در مقابل سیستان
نه، من در این باره قبلا بحثی نکردم، ولی البته شاید این بحث در جاده اصلی بحث ما هم قرار نگیره. ببینید این سوالی که شما میکنید بیشتر جامعه شناسانه است. الان در میان تئوریسین های سکولاریسم دو تا ترند وجود داره. من میتونم به شما دیفرنس هم بدم. یه آقایی هست به نام کازانووا که در سکول در نیویورک تدریس میکنه، کتابی داره تحت عنوان سکولاریسم، اونجا مراجعه کنید، این توضیح رو به شما میده. ولی البته کتاب در این باره خیلی خیلی زیاده. آقای مارتین هست که در انگلستان، ایشون هم یک کتاب در باره سکولاریسم داره. اینا الان دو تا ترند در جامعه شناسان هست. یکی این که شاید بتونم بگم تا دهه قبل، یک دهه دو دهه قبل غالب بود، ترند غالب بود که اینا معتقد بودن که همجور که سوسیالیست‌های وقتی میگفتن که سوسیالیسم زمام تاریخ رو به دست داره، اینا میگفتن سکولاریسم زمام تاریخ رو به دست داره. یعنی تمام تاریخ بشر نهایتاً به سکولاریسم خواهد انجامید. اون جامعه شدن که شدن، اونام که نشدن به اینا خواهند پیوست و به همین راه خواهند رفت. و دلیل هم میآوردن تاریخی منطقی که بالاخره یه سیر ناگزیری است که همه جوامع بشری باید بکنن و خواهند کرد بدون تردید. و چون چرا این یک رأی بود، یه رأی جامعه شناسانه که سعی هم میکردن که روی اویدنس های امپیریکال مبتنیش بکنن. منتها خیلی ها من جمعه نبین آقای پیتر برگر که اینجا در آمریکا از سایتی به سکولاریسم اخیرن هم یک کتابی نوشته، قبلا هم در این زمین خیلی کار کرده و شخصیت بزرگ است، و دیگران که من دیدم اینا معتقدن که اصلا چنین اجتناب ناپذیری تاریخی وجود نداره، بلکه خیلی از شواهد من جمله همین بازگشت به حکومت دینی، بازگشت فاندامنتالیست، همینا رو حالا علی رغم اینکه شدت عمل و نمیدونم وایولنسی که در اینا داره محکوم میکنن، این به علاوه چیزای دیگه، اینا نتیجه گرفتن که چنین چیز اجتناب ناپذیری نیست که سکولاریسم پایان راه تاریخ باشه، همه جوامع لزوما از اونجا بگذرن، یا به تعبیر شما این مرعوبیت اصلا به همه دست بده و همه پیش پای سکولاریسم سرخم بکنن و تعظیم بکنن و تسلیم بشن. چنین چیزی نیست. کاملا احتمال داره که یک عکس العمل تاریخی پدید بیاد، شواهد رو برای از جوانهاش هم دیده میشه و دوباره یه نحو دیگری از دین ورزی و خلاصه آنتی سکولاریسم حالا شکلای مختلف پیدا کنه، دوباره در تاریخ بشر سر برکشه. بنابراین این احتمال دوم هم الان به قدرت احتمال اول کاملا مطرح شده است. این درسته، بیشتر از همه خود ساینتیست ها، خود سوسیولوژیست ها اون مرعوبیت رو پیدا کرده بودن و به جای اینکه تحلیلگر سکولاریسم بشن گاهی ترویج کننده‌ش هم بودن. اما معتقد بودن که این اینویتبل است، یعنی حتما برخواهد رسید. تا اونجایی که من اطلاع دارم این ترند از اون قدرت پیشینش بسیار کاسته شده و یه رأی رقیب آلترناتیوی هم توی عالم سوسیولوژی مطرح شده است، اویدنس هم داره. حقیقتش اینه که منطقا هم من بخواهم نگاه کنیم، یه من در فرانسه بود اونجا صحبت میکردم برای ادهی از فیلسوفان و غیر فیلسوفان فرانسوی، بهشون گفتم یه رد اونجا من بیشتر بحث فلسفی میکردم که زمینه های فلسفی پیدایش سکولاریسم چی بود، چه اتفاقاتی تو عالم افکار افتاد که رفته رفته رهبران فکری اول سکولاریسم این مایند به اصطلاح پیدا کردن، بعد سکولاریسم به سیاست و به عرض اجتماع کشیدشون. من بهشون نشون دادم، یعنی گفتم الان این اتفاقاتی که عالم فلسفه داره میفته اسم بردم، من گوش گذاشتم که مثلا کریپکی فلسفه توی منطق داره این کارا میکنه، من اتفاقاتی توی دانشگاه ها تو عالم آکادمیک داره میفته که هیچ که ازش خبر نداره و من حفظ میزنم که آن intended consequence، نتیجه ناخواسته او همین باشه که یه موج آنتی‌سکولاریسم بعد میده. اینا کاملا محتمل است به لحاظ تاریخی و هیچ راه اسمان نپذیری رو نمیشه تحصیل.